الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنوان بحثی که فرمودن سلسله مباحث و سوالات پیرامون حالت انسان از زمان احتضار تا اول دفن. اولین مسئله که شاید مسئله محوری و اساسی باشه مسئله تعریف مرگه، که مرگ از جهت عقلی به چه معناست و چه اتفاقی میفته که ما ازش تعبیر به مرگ میکنیم. اجمالا در مباحث فلسفی این مسلمه که انسان دارای نفسی است که نفس مجرد تامه و از هر گونه مقدار و جسمانیت مبراست، که ازش تعبیر کنیم به نفس ناطقه. و نفس ناطقه که مجرد مسلما یک نوع تعلق و ارتباطی با بدن داره. معمولا اینطور تعبیر میکنن که وقتی که نفس به بدن التفات و توجه میکنه از بدن آثار حیاتی سر میزنه و سبب میشه که بدن کار انجام بده. وقتی نفس توجهش رو به بدن کم میکنه فعالیت های حیاتی در بدن کم میشه، مثل زمانی که انسان میخوابه که در هنگام خواب فعالیت های بدن کمتر میشه. که در هنگام خواب فعالیت های بدن کمتر میشه و دستگاه ها آهسته تر کار میکنن، لذا بدن یه مقداری سرد میشه. اگر که نفس توجهش رو بدن کلن قطع بکنه آثار حیاتی در بدن به طور کامل از بین میره. طبق یک تعریف مرگ عبارت است از قطع ارتباط کامل بین نفس و بدن، به طوری که دیگه آثار حیاتی از بدن کاملا برداشته بشه. که این خصوصیت قرآن کریم با این ادبیات یاد میکنه که فرماید ما نفوس انسانی رو هم در حال خواب هم در حال مرگ توفی میکنیم. بعد از توفی دو حالت پیدا میکنن، بعضی رو خداوند دوباره بر میگردن و بعضی رو نگه میدارن. نفس انسانی که توفی شده و بر نمیگرده، دیگه نزول به پایین نمی کنه، همون نفسی است که مبتلای به مرگ شده. لذا مرگ از زاویه عالم دنیا اگر ازش بهش نگاه بکنیم عبارت است از قطع ارتباط بین نفس ناطقه با بدن. اگر چهره ملکوتی بهش نگاه بکنیم نفس عبارت است از نقل و انتقال نفس ناطقه از عالم دنیا به عوالم بعدی، چون وقتی که تعلق نفس به بدن قطع میشه نفوس عادی اینطوری هستن که دیگه دسترسیشون به عالم دنیا به شکل متعارف از بین میره و لذا مشمول میشن به نشأه بعدی. لذا برای انسانهای عادی اگه بخوایم تعریف بکنیم میتونیم بگیم مرگ جابجایی و انتقال از این عالم است به عالم بعدی. گرچه در مورد مؤمنینی که متقی باشن و سلوک الله کرده باشن این نقل و انتقال قبل از مرگ هم به یک معنا اتفاق میفته و قبل از مرگ هم در عوالم بعدی حضور دارن، اما انسان‌های عادی جابجاییشون به وسیله مرگ. لذا ظاهرا روایاتی که می‌فرماید که انما هی نقلة من دار الى دار این به اعتبار انسان‌های عادی است. الان مثلا امام علیه السلام قبل از مرگ هم در نشاعات دیگه حضور دارن، بعد از مرگ هم در نشأه دنیا حضور دارن به اعتبار جنبه روحی، و اینطوری نیستش که به واسطه مرگ انتقال به معنای حقیقی اتفاق بیفته. گرچه میزان ارتفاعات به عالم دنیا تغییر میکنه مسلمان، حتی انسان کامل وقتی از دنیا میره ارتفاعش به عالم تب و عالم بدن کمتر میشه.
در مرگ اختیاری
چی بسید؟ مرگ اختیاری هم همینه دیگه، الان تعریف دارن تعریف مشترک. یعنی اگر اون تعریف رو محور قرار بدیم که مرگ عبارت است از قطع ارتباط بین نفس ناطقه با بدن، چه تعریف عام نیست، چه اینایی که میمیرن دوباره قرار میشه زنده بشن، چه اونایی که به اختیار خودشون میمیرونن دوباره زنده میکنن، در همه جای مسئله جاریست. خلاصه در مرگ از جهت تعریف اونی که ملاکه است این است که آثار حیاتی از بدن قطع بشه و انقطاع آثار حیاتی از بدن به این قطع التفات نفس است نسبت به بدن، یعنی بتونه خودش بکنه از اینجا جدا بکنه آثار حیاتی در بدن از بین میره. چهره این طرفیش اینطوره، از اون ورش که نگاه میکنید میشه جا به جایی، درسته، ولی اون جا به جایی همگانی نیست. بعضی هستن که از قبل هم در هر دو موطن حضور دارن، فقط به بدن التفات دارن، حالا التفاتشون از بدن قطع میکنن.
از این استفاد چیه؟ چون اون افراد که میمیرن خیلی هم دارن شو همین دوست دارن که مدت هم وابسته این استفاد یه قطعی چیز چیه که باید با اون بسیر استفاد نفس به بدن که دوست داره برگیر های ممکنه؟
درست. حالا بفرد بریم گام بعدی. حالا سوال من اینجوری مطرح کنم شاید تویم جواب سوال دوم یا میفهمم شما هم جواب بشه که در واقع شما باید میگه تعریف مانع اخیان نیست، باید تعریف رو یه حالا دقیق تر کنی و بیت بهش بزنی. یه سوال مهم مطرح است که خب چی میشه که نفس از این بدن قطع تعلق میکنه؟ و به اصطلاح فلسفی میگن که دو عامل وجود داره و به دو شکل قطع تعلق نفس از بدن اتفاق میفته. میگن گاهی مواقع بعد این باب هستش که نفس ترقی کرده بالا رفته، در اثر صعودی که نفس پیدا میکنه تمایل به اتصال به بدن دیگه نداره، به واسطه عدم تمایل به بدن خود نفس به تعبیر خودش رو جمع میکنه و میره. بعد این تعبیر میکنن به مرگ طبیعی. مرگ طبیعی مرگیست که درش نفس به یک بلوغی میرسه، بلوغ متناسب با خودش، که دیگه تعلق به بقای در این دنیا نداره و رها میشه. حالت دوم این هستش که نه، نفس میخواد به بدن تعلق داشته باشه و اینجا باشه، اما بدن قابلیت اتصالش رو به نفس از دست میده، که از این تعبیر کنه موت اخترامی دیگه، موت غیر طبیعی. حالا عامل اتصال نفس به بدن چه چیزیه؟ دو تا چیز در اتصال نفس به بدن و قابلیت تدبیر بدن نسبت به بعد نفس دخالت دارن. یکیش که بحث روحیست که بین نفس و بدن واسطه است، که حالا تو بحث بعدی بشه تفصیل بعد بپردازیم، و دومی به حسب آزمایش هایی که اون انجام شده خصوصیات مغزه، یعنی طبق آزمایش هایی که امروزه انجام شده و رصد کردن نقطه اتصال نفس ناطق با بدن مغز انسانیست، دست و پا و قلب و نخاعیناش وجود محور اتصال نیستن. بگه تا وقتی که مغز قابلیت اتصال داره تعلق تدبیری نفس و بدن باقیست، وقتی مغز قابلیت اتصالش رو از دست میده تعلق تدبیری از بین میره. از دست دادن قابلیت در مغز هم گاهی به خاطر این هستش که مغز خودش مستقیما از کار میفته، گاهی به خاطر این هستش که خون بهش نمیرسه. نگاهی که مثلا گردن رو ببرن مثلا، یا قلب مثلا تیر بخوره خون ازش خارج بشه، یا امثال این اتفاقاتی که خلاصه مواد غذایی به مغز منتقل نشه، مغز قابلیت اتصالش رو به نفس ناطقه از دست میده. در اثر از دست دادن قابلیت اتصال خود به خود علقه بین نفس و بدن از بین میره و شخص میمیره. اینا میشن مرگ‌های غیر طبیعی که حالا شهادت و قتل و تصادف و انواع مریضی ها همشون در این قسمت میگنجن، و عموم انسان ها مرگشون حالا نه عموم که نمیشه با ولی شاید تو جوامه امثال ما که زندگی ها زندگی سالم نیست، عموما انسان ها قبل از اینکه مرگ طبیعی برسن و نفسشون واقعا تصمیم بگیره از این دنیا هجرت بکنه، به خاطر نقصان بدن از این دنیا هجرت میکنن دیگه. انواع مریضی هایی که اتفاق میفته و قابلیت بدن رو برای اتصال به نفس از بین میبره. پس اون چیزی که مهم است این است که این بدنه قابلیت داشته باشه که نفس به طوری اون متصل بشه که از مجرای این کانال اتصالی بود و در بدن تصرف تدبیری انجام بده. اونی که تو تعریف مرگ میگن مرگ عبارت است از قطع تعلق نفس از بدن، منظورم تعلق تدبیری است که از کانال مغز انجام میشه، ولی صرف اینکه توجه داشته باشه به اون، دوست داشته باشه، تماشاش بکنه، از احوالش مطلع بشه، اون معیار در زنده بودن و مرده بودن نیستش. که امام علیه السلام وقتی از دنیا میرن تعلق تدبیری نفس به بدن از بین میره دیگه، مثلا اونجا هم تعبیر موت هم میکنه به همین شکلی، یعنی به طور طبیعی مثلا در بدن تصرف بکنه.
نفس
خب الان واسطه الان میرسیم اگه یه مغز یه روی که واسطه است اون روح که الان باید جداگونه بشه پردازه مغز
اولا نیست بعد که روح مغز هم نیست بذار مثلا مرگ مغزی رو کما کنم گفتن نفس ازیاد داره بکنیم بدن چون چرا شما مثلا به درمانی کن ایرادش قلبش هنوز داره کار میکنم خواهیم در اون طبق تحریک شما پس کسی که مرگ مغزی میشه و پاید قلبی سی داریم مثلا خواهی کبیر سی کار میکنم و دیگه طرف مرده واقعا
راستش بگیر حالا این این که مرگ مغزی مصداق مرگ هست یا نیست چند تا جهت داره که الان فقطش مفصل بحث مونه خب جهتش که بحث ما مربوطه این است که مرگ مغزی دو حالت دارن که گاهی واقع است که واقعا بدن نسبت نفس نسبت بدن تعلق تدبیری هنوز داره داره دستگاه بدن رو تدبیر میکنه اینجا خب مغز نمورده این همین که مرگ مغزی هستن دستگاه گوارششون و گردش خونشون و امثال اینا از طریق مغز جریان عصبی مغز داره تدبیر میشه نظارت کردن که آزمایش های جدید اینطور میگه که واسطه بین نفس ناطقه و بدن کجاست همون دماغ است به قول خودم و مغز است و مرگ مغزی یعنی مرگ بخش ادراکی مغز ولی بخش تدبیری مغز داره کماکان کار میکنه ظاهرا اینا رو ما از جهت فلسفی هم بهشون مرگ اطلاق نمی کنیم که هنون تعلق تدبیری دارن و از جهت فقهی هم ظاهرا اینا رو نمیشه کارشون کرد یعنی اینا رو نمیشه مثلا بگیم که مرده است و دیگه حالت دوم این هستش که نفس اصلا فعالیت تدبیری نمی کنن یا دستگاهی به این بدن وصل می کنن که این دستگاه مثل دقیقا یک جریان الکتریکی یک انرژی وارد می کنن این انرژی از مثلا مجاری عصبی تو بدن پخش میشه و سبب میشه که بدن یه جنب و جوشی پیدا بکنه اگه واقعا یه همچین چیزی باشه که حالا این باید اتفاق اتفاق بکنن بعدن ادعا می کنن که اینایی که دستگاه بهشون وصله طوری اصلا که نفس هیچ جور تعلق تدبیری نداره و صرفا ما مثل یک دستگاه الکتریکی داریم جریان برق بهش وصل میکنیم اگه این باشه خب ما باید منتظر بشیم که نفس تعلق تدبیریش رو رها کرده و این آقا مرده است درسته؟ از جهت قرآنی افرادی که مرگ مغزی دارن مصداق توفی هستن از من چون از نظر قرآنی خواب هم مصداقش از مصداق توفی است ولی که موضوع عدل فقهی که توفی نیست موضوع عدل فقهی موت هم عرفاً یعنی قطع علائم حیاتی از بدن ولی علائم حیاتی که منشأش چی باشه منشأش نفس باشه نه منشأش جریان برق لذا مادامی که نفس فعالیت میکنه ولی اون که تعلق تدریش در حد همین دستگاه گوارش و گردش خون و امثال اینا باشه به همین مقدار صدق حیات میکنه درست هست این که خود همه میگفتن که دوات امروز علیه السلام خودتون خاطر نستش که اونجا داشتش کردن فهمتن که روح حلول در دماغ میکنه مثلا حضرت بستان مناسبه ولی خب تو بعد از روایت هم داشتیم که واسطه بین روح و بدن قلب هستش داشتیم که واسطه بین روح و بدن قلبه که مستندات پزشکی امروز تایید نمیکنه مثلا حالا اگه یک نوع رابطه دیگه داشته باشیم که مسلمان مجهول باشه یه بحث دیگه است چون بالاخره یه چیزایی بعد از روایت به دست میاد که لااقل تا حال کسی نتونسته توضیح علمی براش ارائه بده نه سه تا چیز سه تا قول دارن برو خودم هست بعد میگن مغز بعد میگن قلب بعد میگن کبد بعد من اونم متعامل هم نگه خیلی تصمیم هم ولی فکر میکنم بو اینا بسیار قلب باشه دون کنم
کلا دو تا دو تا بحث ناسان جدا هست این اول پیماش میگیرفته به ترتیب تو بله همونش اختلاف بعد اون کبد هم مثلا شده هم بعد قلب بعد یه بحث دیگه هست که ما رو عبد الرئیسی کنم اصلا میگه سه تا واقعا عبد الرئیسی هم سه تایی با هم دیگه خود رابطه چه موجودی است؟ خود داریم به منبع حیات پایه است، بعد این خود دو شاخه داره، شاخه نفسانی داره که منشه تنمیه رو اراده است، یک منشه خدمت رو تغذیه و تنمیه داره که ما رو مثلا کرده است. بعد قلب رو میگم اون جوری است که مور حیاتی رو حیوانه در حقیقت درش حاضره، این رو میشه پایه هست. بعد دو تا یک مغزه که در جسم نفسانی هست که میگه بعد میگه که نفسانی شعبه ای از خود حیاتی است، قلب رو میفسه به مغز، بعد مغز رو تبدیل کنه همون رو بخاره قلب رو برون نفسانی شو به دیشن میره به کبد، کبد رو برون تبدیل میکنه به تبدیل میکنه به
روز ما هم با هم دوستان بحثی کردیم، اولا پرسیدیم کسی بدانه که توضیح بده، ولی عباراتشون معمولا اینجوریه که میگن واسطه نفس و بدن روح بخاریه، واسطه روح بخاری و بدن قلبه و میگن محل حلول روح بخاری قلبه، از طریق قلب به مغز وصل میشن. دیگه اعتباری جدید ما باید مراجعه کردیم که به شدت انکار کردن، ولی خب یه سری شواهد تجربی مثلا هست بعدا که میگه همین حرف درسته. من جوری نیست که از آقای نتر با خانه شروع کنم،
البته وقتی عوض میکنم قلب کلن زیر سوال میکنم طرف کلن کبد و قلب شرکتر عوض کرده، ولی بازم اون همونه نفس
ما هم راست یکی از عدله که عرض کردیم تا بحث با دوستان بحث کنیم که حل اتصال هم حدیث اردان هست که میگن دماغ مغز هستش، اینه که مغز قابل تبدیل نیست، مغز هم وقتی عوض میکنن نفس عوض میشه. حالا مثلا الان ما نقل مثلا یه مهمونی باشتن مغزی که دیگر گوشتن روش، حالا نمیدونم دو دقیقه پنج دقیقه زنده مونده، مثلا آثار رفتاری مثلا مغز قبلی ها دارن، ولی وقتی قلب و کبد رو عوض کنن و کبد هم مثلا پیوند میزنن یا قلب رو، آثار حیاتی آثار حیاتی اون مغز اولی هست، یعنی اون که حلقه اتصال حساب ظاهر مغز هست دیگه، رو پیشتر از این منم اطلاع رو، ولی باید تقریب یک سری از متون نقلی رو که فرمایت قلب نقش محوری داره و بعد از این تجربیاتی که الان جدید دارن ادعا میکنن مشخص کرد دیگه. اینا مثلا میگن قلب که پیوند بند با اون یکی، مثلا بعد این آقایی که مثلا قلب رو گرفته مطالب ما نفر قبلی رو میفهمه، الان مثلا فرض کن خاطرات اون رو بعد مثلا ماجرای حادثه‌ای رو یاد مثلا مانع ادعا کردن که نه قلب مثلا سلولای عصبی داره و توش مسائل ادراکی ثبت میشه و اصلا یاد ادعا کردن که نه این به مغز پیغام میده و من لا اله الا الله.
اجازه نکته ببخشید، بحث قلب در روایات خب همین قلب که گوش ظاهرا نباشه،
اون یعنی فقط این
نیست، صرف آره گاهی هست فل انسان مزغتون اضاحیه سلامت و صلاحت سلامت به آسائل و بدن اونم هست
علاقیه،
ولی بعضی جاها خود قلب مثلا یک معنای عامیه، یا مثلا تعبیر نفس و فسدور مثلا معنا میکنه، ولی در سینه بودن غیر از اینه که حالا متصل با خود مثلا جسم اون قسمت تکه گوشت قلب باشه، در صدر بودن لذا وقت لحظه احتضار آقا رو سینه شو خالی بکنید دکمه‌هاشو باز بذارید، ولی که خود قلب منشأ روح باشه اینو خود همون تکه گوشه بذارید
اونه سخت داره، ولی بقید یه تعدادی روایت داریم که این روایت ها ظواهرشون هستش کاملا که همین تکه گوشتی که در اینجا هستش منشأ ادراکات هست. حالا همین روایت ها مثلا که الان فرمودید که شبش هم خود نهج البلاغه آمده که لقد قول لقد نیات حاضر چون حاضر بدن به نیات حاضر نم، مثلا یه چیز اینجا آبدون هستش که مثلا منشأ حکمت هست و اخلاق هست و مثلا اینجور روایت دیگه مثلا داره که قلب و انسان اینجوری، یه احتمالش هست که اینا نقل به معنا باشه، حتی گفتن قلب طرف اومده اشتباهی نقل کرده گفته گوش دیگه اینجا هست، که اگه این باشه خب کار آسون میشه، ولی که اصلا اتاقی هم میفهمن که بعد از زبان نقلی اینطوری است که آدم رو خلاصه به این فکر مشغول میکنه که گویا قلب گوشتی یک نوع منشأ ادراک علمی هم هست. حالا اون یه اونها یه وجه دیگه هم داره راستش، اونا رو میشه کارش کرد، ولی چند تا روایت هست که اونا نمیشه کارش کرد دیگه. آیات قرآن هم مثلا ولکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، حتی الان با ایها این مطلب داره که قلبی که در سینه است درست بگیم که این منشأ ادراک حیاتی است، گرچه ایران کش عرض و الان تو تحقیقات جدید یه همچه حفظ کتاب هم اون اخیران یه آقایی داشته قلب حیات اسمشو گذاشته، طبق سنتی هم میشون خونده نیزا اینجا خیلی مصرده که یک عالم شواهد تجربی مثلا جواهری کرده که نه همین قلب اینجا منشأ ادراکات حیاتی است، دیگه چقدر درست و غلطش این آقای اطباء قلب قانع نمیشن با این مدعیات، خوبی درست بدن
حالا اون مغز
رو میگیریم بالا نه مغز که در حد مغزش که تقریبا قرار متعقل که مغز از کار که میفته الان مغزی قطع میشه یعنی بعدش قابل ادعا و بیان هست حالا قلب یه چیز اضافه ای دارد یا نداره یه چیز دیگه است
یه نکته است که صحبتن خیلی میشه تاکید دارم میگم بخش از انتخاب ما قلب خراب حالات زیل نمازه قلب اصلا قسمت سبب اونسه بحث استراب اونجا بیاد مثلا صدایات خشونت و غذا بود که خواهد میشه بیرم به بحث استراب به قلب بیرم نشون نگرید وقت از احساسات و آخر وقت از اینها به اونجا بستر برمیگرد
بله با این معادلات مواجه که هم سر مباحثم بحث میکنیم که مثلا قلب رو عوض کردن آیا خصوصیات روحی عوض میشه؟
از آن قلب به آن خون داخلش رو بنظره یعنی اون خونی که داخل قلبه موجهت قلب بر خون مقابل رو سواره یعنی اون رو اگه قریض بشه مثلا طرف خونی کرده هر بشه اون رو
اگه درسی بشه هم رو اگه بشه
ما دا قلب نشد
نه همون قلب اگه میگه قلب از اون دعا بودن نیست که خود پیتر هم میگه بله که خون داخل قلبه که بهش بخونه موجه با اون میگه قسمت گل خون که باید خون خون بخاری مطلع با اون خون داخل قلبه که اگه اون یک مقریز باشه خب قلب خونه داخل دعا قلبه
نه خب قدیم یا دارن میگفتن داخل قلبه تیکه خون ثابت داره امروز یا میگن همش در حال جریانه اگه درست حرف کنم اونا میگفتن قسمت خون یه مقدار تیره تر از این داره کارش همین به حبت القلب و موجهت القلب که اون دیگه اساس خون هاست خون ها میدن یا رد میشه با این در ارتباط هست مثلا و میتونم
از این
میگه
رزنش از
خون
قلب فاصله بگیر خون رو سرتر میشه
ولی تو اصلی گرمه رو قلب نمیدونم این مسئله چیز قوال عرض بلد نیست شما از این قصد
تبرکی
یعنی نه دیگه چون آیات قرآن به استراحت ما اگر الله تبا فرمز یه نمو تو ها بلدتی لم تموت فی
اهم میشه
طبقی اهم میشه از من طبقی اهم میشه طبقی هم مرگ و شما میشه هم خواب
خواب
آره
من رو شما من
نه بسیار که مرگ از این کنه مرگی که ما در بسیار
فقط نقطه مهمش اینه که تو حالت خواب آدم دیگه این نشأه حضور علمی نداره یعنی خودشو در نشأه بله بله تعلق تدبیری هست
چون معنی لغوی تفکیر فرمودید چون الان چون اصلا این تلفی معنی حقیقیش مال هم مرگه من تلفی اخذ و شیعه به تمامه چیزی اینجوری تو ذهن منه حالا بازم با دیوا کنم رسی همون مرگ رو
مرگ بود که فرض مرگ فرمودن که قطع طبیعتی هست تدبیر وزن هست تدبیر وزن یعنی که بخواه نفس کشیدن و آزیمه و تمام فعالیت حیاتی این در این خواب همه فعالیت
خب بله اصلا تلفی منطبق بر مرگه خواب رو از باب تشبیه تلفی
خب نه آقای تلفی که ما که اصطلاحش چه نه تلفی قرآن کریم است
تفسیر قرآن تفسیر قرآن در باب مرگ میشه معنای حقیقی لغویش هم
نه مثلا این الله یتوفى الانفس حین موتها ولکن لم تموت من و ما که تلفی نمیخواد مثلا در معنی عموم المجاز به کار بره نصف حقیقت بشه نصف مجاز یا هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم این نمیخواد مثلا مستعدقا این نکته اگر این تلفی تو تفسیر استفاده شاید بشه کرد این استش که حقیقت انسان مرتبه نفس ناطقه است نفس نباتی داخل در حقیقت انسان نیست چون در مورد خواب قرآن میگه ما تلفیشون که میخوان کاملا داشته تلفی در زبان عرب یعنی یه چیز کامل گرفتن در حالت خواب قرآن میگه شما رو کامل میگیره در حالی که نفس نباتی و حیوانی کاملا چی هم فعال هم از این استفاده میشه که از حقیقت انسان که از بعد نفس ناطقه است نفس نباتی و حیوانی اصلا جلو حقیقت نیست و الا باید در موقع خواب میفهمون شما نصفه گرفتیم اتون. و این یکی از ثمراتش بود بحث های نفسه که بحث
های اخلاقی هم قرآن می فهمه اینا مورد هستن که اینا اون نفس خیلات تصمیم داری دیگه یعنی ما با آدمایی که هدایت و عقل و فرحال ادراک از هوای ندارن تحبیر مورده می کنید
یعنی شبیه به مرتبه مرگش یعنی ملاکش ولی برای بحث ما تو فلسفه خودمون داریم که آیا نفس ناطقه و حیوانی و نباتی حقیقت دو مراتبه یا نفس نباتی در انسان جداست نفس. این آیات بیشتر متمایل به اون دیدگاهی است که انسان رو داره دو تا نفس میدونه، یعنی نفس نباتی جدا داره، نفس ناطقه جدا. میشه نفس ناطقه رو کلا گرفت ولی نفس نباتی و حیوانی باقی بمونن. کاری خلاف فهمش مال مولا صدرا ایناست که میخوان مثلا یه نفس مثلا به مراتب واحد مثلا جزو کنن. حالا بحث نخریم. اما مسئله بعدی که مسئله محوری است که واسطه بین نفس ناطقه و این بدن، یعنی هم مغز کجاست؟ اجمالا که هم روایات هم تجربه و هم حالا به ادعای برخی برهان اقتضا میکنه که بین نفس ناطقه و بدن یه واسطه‌ای در کار باشه. اون واسطه چیست؟ حالا اول از منظر روایات بحث پیش بریم. از منظر روایات ما هم تو ابواب مرگ و اهتدا هم در ابواب خواب روایات متعددی داریم که می‌فرماید انسان وقتی که می‌خوابه روحش از بدن جدا میشه میره به طرف آسمان. و باز تو روایات باب احتضار مرگ داره که انسان وقتی می‌خوابه وقتی میمیره روح از بدن جدا میشه، بالای بدن توقف میکنه و وقتی جنازه رو میبرن بالا سر جنازه حرکت میکنه تا موقعی که دفنش میکنن. روایات باب احتضار که خیلی قابل تعبیر نیست، کاملا نشون میده که نه این بالا سر جنازه رو میره. روایت باب خواب عباراتش دو پهلوه تعابیرش میکنم متفاوته، کارو سردم خوش ملاحظه میکنم، ولی عموما این نکته درش هست که واقعا یک نوع علو جسمانی مادی برای روح در هنگام خواب اتفاق میفته. یعنی یه چیزی داریم به اسم روح، واقعا موقعی که انسان میخوابه این از بدن بلند میشه میره بالا، بالا تو همه آسمان دنیا میره بالا. یعنی من که میره در آسمان به معنای آسمان ملکوتی، چون اون بچه هم هست تو بعد از روایات، ولی اینا میگن نه واقعا تو آسمان دنیا حرکت میکنه. و این نشون میده که یعنی پس ما یک جنبه جسمانی یا لااقل جسمانیت پذیر که میتونه حیز مکانی و ابعاد مکانی داشته باشه بین از بدن داریم که اون واسطه بین بدن و نفس ناطقه که برهانا مجرد استش قرار میده. این از جهت روایی که هست. از جهت شهودی لااقل دو دسته هستن که این مسئله رو خیلی تجربه کردن. یه دسته کسانی که مردن رو زنده شدن که کاملا گزارش میکنن که ما وقتی مرده بودیم یه روحی داشتیم، با این روح راه میرفتیم، راه میرفتیم یعنی حیز مکانی داشتیم، از این اتاق میرفتیم به اون اتاق، از اون اتاق به اتاق بعدی. گرچه یه امریست که دارای لطافت است، لطافت به چه معنا؟ به معنای اینکه قوت افعالی را دارد که بدن ندارد و موانع جسمانی مانع او نمیشه. مثلا از اینجا میخواد در یک آن بره اصفهان، اراده میکنه میره اصفهان، از اونجا تصمیم میگیره بره مثلا فرضاً سبزوار، میره سبزوار. مثل بدن نیستش که عوائق و موانع مادی سر راهش معطلش میکنه. به هر حال خصوصیت جسمانی درش هست. دوم کسانی که مهارت‌های برون فکنی دارن و خلع روح میکنن، اینو گزارش کردن، گزارشان متواتره که کاملا میگن ما بدن اونو اینجا خلع میکنه، در این یک نوع خلصه روح از اینجا جدا میشه، با روحمون این طرف اون طرف میریم. این روح هم کاملا یک خصوصیت جسمانی داره، این حیز مکانی پیدا میکنه، گرچه که حالا طول و عرض و ارتفاع خاصی ازش معمولا گزارش نمیکنن. بعدشون میگن اول که مثلا خلع بدن میکنیم یا مثلا فرض بفرمایید اول که میمردیم خودمون در شکل یک قالب بدنی میدیدیم، قالب بدنی بیرنگ درسته که حرکت میکردش، ولی معمولا تو خیلی از گزارش ها قالب بدنی هم نداره، از یه زاویه خاصی اتاق رو نگاه میکنه، از یه زاویه خاصی وارد میشه خارج میشه، اما ابعاد و مقادیرش نداره. یعنی هم با قالب و ابعاد و مقادیر هم بی قالب هر دو جورش گزارش میکنن، ولی به هر حال خصوصیت جسمانی داره. پس این همچین چیزی که مسلما هست. این که حالا یه مسئله که جای انکار کردن نداره، هم تجربتن هم نقلن متواتر، نمیشه انکارش. یه چیز دیگه ما داریم تو مباحث فلسفی و با تو تجربه و نقل، اسم بدن مثالی. بدن مثالی یه حقیقت است که دارای طول و عرض و ارتفاع یقیناً، ولی در یک نشئه غیر از نشئه دنیا که تجربه همیشگیشو هممون در عالم خواب داریم همیشه، که وقتی میخوابیم کاملا یک بدنی داریم غیر از بدن عالم دنیا و نفس ما در هنگام خواب به او التفات داره، به بدن عالم دنیا معمولا التفات نداره. و تو عالم خواب وقتی میگه من این کارو میکنم، من میرم، من میام، تصمیم میگیره، همش اشاره به همون بدن مثالی داره. اون یه نمونهش. نمونه دیگه‌اش که توی روایات اون عهد و اهل تجربه با تجربه کردن در مکاشفات برزخیه. کسایی که میبینن اینا تو عالم برزخ، تو عالم برزخ واقعا برخوشون بدن دارن، با بدنشون رفت آمد میکنن، که روایات عالم برزخ اینو کاملا توضیح دادن که خب منازلی هست و عبدانی هست و غذا میخورن، مؤمن دارن دیگه جمع میشن. اینا این کارا در خواب ها مکاشفات مثلا رفتن در برزخ و برگشتن همین بدن ها رو مشاهده کردن. پس ما غیر از این بدن مادی و غیر از اون نفس ناطقه مجرد عقلی، یک چیز داریم به اسم بدن مثالی، یه چیز داریم به اسم روح. حالا اون روح هر چه اسم داریم روش شما رو بهش میبرد. نکته سوم این است که این بدن برزخی که ازش صحبت میکنیم، خودش درش این بحث مطرح است که آیا بدن برزخی امر واحدی است که متمثل میشه به تمثلات مختلف، یا ما یک بدن برزخی ثابت داریم در کنارش بدنهای برزخی مختلف درست میکنیم، یا اینکه نه اصلا کلا بدنهای برزخی متعدد داریم. این یه سوال فلسفی است. اینا فقط قبلا تو جلسه قبل از همانیش عرض کردم، من جواب بعضی اونا رو اصلا بلد نیستم، فقط به عنوان طرح مسئله عرض میکنم، سلام روش تأمل کنم، چون در کلمات بزرگانم این مسئله رو جوابش رو اول بنده ندیدم مطرح کردم، ولی این اقوال و نظرات هست. یه دیدگاه این هستش که انسان یه بدن برزخی ثابت داره، مثل این بدن جسمانی ثابت. در کنار این بدن برزخی ثابت، انسان بدنهای برزخی دیگه هم میتونه برای خودش تمثل بکنه. مثل که شما هم که الان اینجا نشستید، میتونید تو عالم ذهنتون یه بدن برای خودتون بسازید. مثلا میخواین برنامه‌ریزی کنید در اینجا مشرفی حرم، یه بدن برای خودتون تصور میکنید و تو ذهنتون ما اون بدن رو راه میفتیم این از تو سمین زیارت مثلا. خب یعنی بدن برزخی اصلی سر خودش محفوظ، انسان یک بدن برزخی به تناسب در نفس خودش میکنه انشاء میکنه. یه دیدگاه این هستش که نه، یه بدن برزخی بیشتر نداریم، همون بدن برزخی واحد جاهای مختلف ظهور پیدا میکنه. یه احتمال دیگه هم این هستش که ما اصلا کلا بدنهای برزخی متعدد داشته باشیم، چیزی ثابتی در کار نباشه. یعنی هر بدن برزخی موقتا ساخته میشه از بین میره، ساخته میشه از بین میره. به تعبیر دیگه اینجا یک نزاع فلسفی دیگری هست در بین بزرگان که با این تعبیر گفته میشه، آیا بدن برزخی یه چیزی است که به انشاء نفس موجوده که وقتی نفس ازش قطع التفات میکنه اونم نابود میشه، یا اینکه نه، بدن برزخی مثل بدن جسمانی برای خودش یک امر قائم به ذاته، چون بدن جسمانی ما در رتبه قبل از نفس اول بدن بود، بعد این بدن حالا یا به حرکت جوهری رفت و نفس پدید آمد که دیدگاه منو سرمتله اینه، یا اینکه این بدن بود و نفس از بالا آمد بهش بس شد. علاوه حالا این بدن قوامش مسلماً به نفس نیست، یعنی نفس اگه قطع التفات از بدن بکنه بدن نیست نمیشه، درسته آستازدت هم میپاشه و نابود میشه، ولی حقیقت وجودیش در گروه التفات نفس نیست. آیا بدن برزخی اینطوره؟ یعنی تو قوس صعود تو حرکت جوهری اول بدن مادی وجود میاد، بعد بدن مثالی وجود میاد، در رتبه بعدی نفس وجود میاد که بعضی ادعا کردن اضافه بدن مثالی بر خودش امر کاملا مستقل، یا نه بدن مثالی منشأ به نفس، که اگه منشأ به نفس باشه نفس ازش قطع التفات بکنه نیست میشه، اصلا مثل صور ادراکی که ما وقتی بهش التفات میکنیم هست، قطع التفات میکنیم از بین میره. مرحوم الله سردار خانان علیه بدن مثالی برزخی و قیامتی رو منشأ به نفس میدونستن، معتقد بودن که ما الان بالفعل بدن برزخی نداریم، مرتبه مثال داریم اما بدن مثالی نداریم. وقتی انسان میمیره برای خودش بدن انشاء میکنه، بعدم ایشون میفرمود چون افراد وقتی میخوان انشاء بکنن بر طبق ملکات و ادراکاتشون انشاء میکنن، هر کسی بر اساس ملکات روحی و نفسی خودش اونجا بدن انشاء میکنه. لذا مؤمن یک بدن خوب نورانی بر خودش انشاء میکنه، کافر یک بدن مثلا ظلمانی انشاء میکنه. اتقیار اطباع مرحوم مولا سردار خیلی در مقابل مسئله مقاومت به خرج دارن. حالا اولیش مرحوم فیض که شاگردشونه، تا بعد از معاصرین ما که نمیخوام بگن نه، ما همین الان یک بدن مثالی داریم و اون بدن مثالی در باطن این بدن مادی موجود است و منشأ نیست. وقتی انسان میمیره او رو انکشاف پیدا میکنه، پیداش میکنه، الان ازش غافل اون موقعش میکنه پیدا میکنه. مسئله بعد این هستش که حالا اون روحی که گفتیم تو روایات داریم و تجربه هم میفهم میگه که داره وجود داره، با این بدن مثالی با همه این اقوالش با هم دیگه چه نسبتی برقرار میکنن؟ چون بالاخره ما یک واسطه‌ای بین نفس ناطقه و بدن میخوایم، درسته؟ اون واسطه رو خیلی از بزرگان تعبیر کردن بدن مثالی است، درسته؟ یه در اهل تجربه و روایات هم میگه اون واسطه چی هست؟ همین روحه که بین اون رو وساطت میکنه. تجربیات میگه که این روحه یقینا واسطه هست. تجربه میگه در اثر مرگ واقعا روح از بدن جدا میشه، بدن از کار میفته، بعد وقتی این روحه میاد میره تو بدن دوباره چی میشه؟ فعال میشه. همه اینایی که خلع بدن میکنن، برون فکنی میکنن، میگن تا وقتی که روح از بدن جداست این بیکار، بعد قرار روح دوباره میره تو بدن. اینایی که میبینن زنده میشن هم همینجوری گزارش میکنن، میگن دیدیم که روح از بدن جدا شد، بدن از کار افتاد، بعد دوباره روح ما رو بردن داخل بدن کردن. اگه این تجربیات درست گزارش شده باشه، چرا میگم درست گزارش شده باشه؟ چون کاملا محتمل است که واقعیت چیز دیگه‌ای باشه، اینا این شکلی توضیح بدن، یعنی نتونستن خیلی درست توضیح بدن، تعبیر کنن که روح رفت تو بدن. ولی معمولا دریافتش این است که این روح از بدن انگار کنده میشه، دوباره بدن چه میشه؟ تعلق پیدا میکنه. اگه این تعبیرات درست توضیح باشن، خب ظواهر متون نقلی هم همینجوریه که انگار روح از بدن نزع میشه، یعنی انگار تو بدن است، کنده میشه، چه میشه؟ بیرون میاد، درسته؟ آساسا بدن جدا میشه. اگه این باشه، یقینا این روحی که دارای حیز مکانی است، واسطه بین نفس ناطقه و بدن خواهد بود. لذا اولین مرحله مرگ میشه قطع تعلق همین روح از بدن. یعنی ما میتونیم به جای تعریف قبلی که میگفتیم مرگ عبارت است از قطع تعلق نفس ناطقه از بدن، بگیم مرگ عبارت است از قطع تعلق این روح از بدن، چون این روحه بودش که کانال اتصال نفس ناطقه با بدنه. این که یقینا غیر نفس ناطقه است، چون نفس ناطقه
بیرون بودم رفتم تو،
در واقع همه هویت رو داره میگه. خب نه، همون که خودش، چون مثلا الان همه افراد وقتی زنده هستن خودشون رو بدن میفهمن، حواسی به نفس ناطقه نیست. افرادی که تا وقتی زندن حواسی به نفس ناطقه نیست، یقینا وقتی هم که میبینن خودشون ابتدا همون روح جسمانی میفهمن. ولی احساس
هویت و معنویت که میکنه ازش تعبیر خودش میکنه.
خب چون قفلت داره نفس ناطقه دیگه، ولی همین اگه متنظر
ناطقه چی میشه؟
نفس ناطقه همونش که مجرد است و جمعیت وجودی داره، مقوم علم و ادراک است و از حیز مکان مسلما خارج است و
گزارشه که وجود داره. یا من
بیرون بدن
میکنم
سلام بیرون روشن
بله از همین یکی گزارشه که هست اینه که دیگه من بیرون بدن میدم بعد رفتم داخل بدن یا از بدن خارج شدم دیگه. در واقع ما هویت دیگری نداریم که بگیم این واسطه بین اون مثلا نفس ناطقه است، نفس ناطقه دیگه چی میشه؟
نداریم چه ساعتن؟ عدم الوجدانه. الان مثلا دقیقا مردم دنیا تمام هویتشون رو بدن میدونن.
نه دانستن رو از این بدن احساسی که فرد داره. الان من شما
این عدم الاحساس دیگه
نداره. یعنی من شما الان چه احساسی داریم از خود می آمد
بدن
این من شامل من رو که اگرم بدن بدانیم که اون وقتی از بدنش خارج میشه این دیگه خودش بدن نمیدونه دیگه.
خب میگه به قول خودش میگه پوست انداختم دیگه، میگه پس من من این نبودم. بعد تو هم تعابیر داره، میگه بعد یه بار که دور پوست انداختم یکی دیگه اومد بیرون، اینم نبودم. دوباره پوست انداختن هم یکی دیگه، اصلا تعبیر پوست انداختن که میگن بیان مثل ماری که پوست میندازه، میگن همش آدم توی قالب هاست که از تو در این لطیف تر میشه این لطیف. بعد احساس کنه من اینم نبودم، باز یکی بودم تو درون این. تا میرسه اون وقتی دو سه بار که پوست میندازه حالا ناعدن میرسه اون نفس ناطقه، یعنی یه حقیقتی اصلا پیدا میشه که میبینه اصلا کلا خصوصیت مکانی نداره دیگه، اصلا نمیتونه زاویه خاص مکانی باشه برقرار کنه، حرکت مکانی بکنه، کاملا جنبه اشراف و احاطه داره، جمعیت جمعی داره. اون میشه اونی که میگن از اولم توی تو همون بوده، تو هم از اول که میگفتی مثلا من همونو میگفتی، ولی الان که مثلا مردی اون سرش نداشتی. درست
میخوام بگم بالاخره ما با دو تا چیز رو بوده هستیم نه با سه تا چیز.
خب نه دیگه، آخه ما از برهان که شروع میکنیم، برهان میگه مسلمان یک مرتبه تجرد تامی داره انسان، یعنی مثلا بحث ادراک کلیات، بحث صفات نفسانی، بحث
نداره که همون که تصور میکنه بدنه همون مجرد تام نم باشه ولی توجه نداره به.
خب
یعنی اگر ما با سه تا هویت رو بودیم، مثلا فرض کنید یه بدن طبیعی یه بدن مثالی راسته بریم دوتا که من احساس کنم من خودم یه چیزی هم بدن مثالی یه چیزی بدن طبیعی میشه ستا. ولی ایشون حالا ما الان در این حالت عادی همیشه ما یکیت رو احساس میکنیم، یا به قول شما یک وحدانیت رو احساس میکنیم،
یا
من همین بدن هم هستم، یا احیانا وقتی جدا میشه میگه من از بدن جدا شد. دیگه ما با سه تربیت روی نیستیم.
خب من کردم با سبابه چهارمه مواجه میشه دیگه، مشکل همینجاست. یعنی قدر متعدم ما برهان وجدانن میگیم بسابه حس میگیم این بدنه که هست، برهان میگه یک مرتبه تجربه تام داری که اون برهان رو نمیشه کارش کرد. این وسط لاعقل دو تاشید پیدا میشن، حداقل یکی انواع ابدان مثالی، یکی همون روحی که مثالی نیست کاملا دنیایی است، یعنی خشید تو همین اتاقا را میره و حید مکانی هم داره، حالا تو بعد از جاها خودش قالب هم داره. کنه اینا ادعا میکنن که نمیدونم چه قدر راست و دروغه، ادعا میکنن که گاهی مواقع از اون قالب رو هم عکس هم تونستن بگیرن.
چی؟
حتی بعضی میگن وزن هم دار، راست و دروغش به خودم میگن دیگه. مثلا واسه یه نمونه شد
پیشیدنش قبل بعد مرگی تغییر در وزن
اتفاق افتاد. مثلا اینا که مشاهده میکنن، مثلا هیپنوتیزم میکنن، میگن من خودم که از اونها تارا به چشم نیدن که مثلا قسم مقرم پاشی میگن، میگن مثلا هیپنوتیزم میکنه میبینه روح کجاست. حتی مثلا میگه مثلا فرض طرف کشتن، مثلا هیپنوتیزمش کردن، مثلا گفت من روحش رو چپ کردم خلق کردم، بعد گفتم مثلا اون گوشه اتاق وایساده. اگه مثلا باور نمیکنین، مثلا فرض کنید یکی گل در این طرفش مثلا عکس عمل نشون میده، بعد اون چاقوش پرت کردن طرفش زد مثلا خورد پایین دیوار، از پای این که رو تخمو چه کرد خون اومدن، مثلا گفت دقیقاً در مثلا رو پاش اینجا مثلا پاش داره خون میاد. یعنی اون روح رو مکان براش میبینن، اینا که مثلا با ارواح مرتبط هستن. یعنی مثلا اینا من خودم تجربه قطعیش رو دیدم از افراد که مثلا هستن، حالا بعد یا در اثر سیر و سلوک و مجاهده، بعد یا از بچگی که با ارواح مرده در ارتباطن، بعد قشنگ روح مرده میاد تو اتاق میشینه باش حرف میزنه. یعنی یه حقیقت مکاندار پیدا میکنه.
این نظر شهید
اینه که
در واقع این چون مکاندار هست،
یه با نفذ نیست، نه
این نفذ جناب اینه که نفذ نفذ تجربه تام داره در نگاه
مرحوم ملا صدر اینجوری نیست. نه تجربه تام عقلی نه، ولی مرحوم ملا صدر تجربه نفسی رو که پذیرفتن، یک تجربه جسدیت رو پذیرفتن.
بنابراین میشه فرض کرد که او حقیقت ماسمیز مجرده حیثیت مکانی هم داشته باشه.
آخه این تجربه در جسمیتشون تجربه افتن که یقینا از جسمیت مبراست، حالا از ماده مبرا است. مثلا انجام ده
از جسمیت چرا مبرا باشه؟ وقتی که جسم از مراتب نفسه، وقتی ایشون میگه خود همین حالت
هم یه هویت نفسانی آه، یه شما بگیم نفس مناطق زو مراتب آه، نه نه من موقع اون نیستم.
خواهم بگم ما میشه فرض کنیم یه هویت غیر از بدن، اقلا در نظر مرام بلا صدر که اتباد نفس بدن برقراره، اعتباری که اتباد نفس بدن هست، پس میشه مراتب بیشه تجربت تو، اما مراتبی از
جسمیت
بنابراین اونی هم که از بدن فاصله میگیره، هم تو فرگزید حیز مکانی داره، نقل انتقال داره، میشه فرقی همون نفس ناطقه است که البته عادی از
بدن مادی داره. نه من اصلا باید ناطق جنبه فلسفیش نمیم که بخواهم میگم اینا رو ما دو تا حساب کنیم و یکی فقط تقدیم بودش که ما نفس ناطقه رو برهان میاریم براش، یعنی همون جنبه تجربت از جسمیت واسش برهان میاریم، بعد هم که میبینیم. اما این روحی که این وسط حرکت میکنه رو ما برهان برش نداریم دارن، یعنی که ما برهان داشته باشیم که نفس ناطقه یه حیثیت نازله هم داره که مثلا جنبه مکانی پیدا میکنه، اینو روایت داریم، تجربه هم داریم، درسته؟ بعد از جهت فلسفی ممکنه بگیم این یک شأنی از شونه نفس ناطقه است، ممکنه نفس بعد یادم به قول دوگانه انگار باشه تو چیزی جدا بتونیم با هم وصل کنیم. جنبه فلسفیش اصلا قضاوتی
می فرمایید که روایت داریم، آیا روایت یا برداشت ما از روایت؟ ببینید اینایی که شما میفهمید شواهد، هیچ کدوم منافاتی با جسم مثالی نداره که بخوام بین جسم مثالی و جسم مادی یک حد وسطی بذاریم یک روح دیگه ای درست بشه. همون جسم مثالی که در عالم مثال هست مرتبط، چون میتونه مرتبط باشه با عالم دنیا از این جهت که بله، چون عوالم در بدن همه، چشم شخص باز میشه به روحی که حالا در این جایگاه قرار داره، اون حقیقتا در این مکان قرار نگرفته، چون هم عالم مثال خودش هست در بطن این عالم، حالا مرتبط شده با این حرم امام رضا علیه السلام. بنده هم چشمم باز شد به همون عالم ملکوت رو دیدم، لازم نیست ما این حد وسط اینجا فرض کنیم بگیم اون روح هست که مکان داره، مادی هم هست، ما اونو دیدیم.
خانم عجب بطن یکی از احتمالات این است که اینا هم تبدیل بشن، اما با این تقریری که شما میفرمایید جسارتا نمیشه گفت. چرا؟ چون عالم مثال طبق تعریفی که حالا آقایان ارائه میدن یک عالم مقداری کاملا مستقل از اینجاست، لذا مریدات آدم مثال بحثای تعریف کنه شیخ اشراق ابداع کرد و من اون رسالانه پذیرفتن هیچ کنونشون حیز مکانی اینجا ندارن، ممکنه تعلق به اینجا داشته باشن ولی مکاندار در عالم
دقیقا همینه، کسی که در عالم برزخ هست توی عالم دیگه است، مستقل از عالم ولی چند مرتبط با بخش از این عالم دنیا میتونه باشه.
متاسفانه
باید یک چیزی وسط باشه.
متاسفانه تجربیات برون فکنی اینجوری نیست. تجربیات برون فکنی نمیگه من رفتم توی عالم جدا، اون نوعش هم داریم ما، ولی میگه
درکش این نیست که تو عالم دیگه رفته.
من چه جوری عالم اینجاست، این همین که نشسته برون فکنی میکنه تو هم اتاقش میکنه راه میره و قشنگ از این دست تو نشئه دیگه وارد نمیشه که میره تو اتاق بغلی دوباره برگرده تو بدنش. ما یه موقع کسی مرده تو الان برزخ، بعد همون مثال که من زدم که اصلا بعضی ها ارواحو میبینن اونجا، بعضی ها گفتن مختلی کسی ارواحو میبینه اون روح خصوصیات جسمانی نداشته باشه، درسته؟ برای این بنده خدا تو عالم مکاشفه تمثل بکنه به شکل یک بدنی،
همون تمثل است دیگه، تمثل مال عالم ملکوت
این خوبه، یعنی طرف تو الان برزخ چه نشئه دیگه است، برای شما در اینجا تو ظرف نفس شما یک تمثلی میکنه، ولی کسی که تا در دنیا رفته کسان طبق روایات ما هنوز برزخ شروع نشده، چون طبق روایات عموم مردم برزخشون از وقتی که دفن میشن خاک میردن تا شروع میشه، فعلا مثلا جنازه‌اش که درود اینجا هستش درود بالا سر بدنشه، بعد میبینن دکترها میان میرن ندن خانواده میان میرن گریه میکنن، حتی مثلا تو بعد روایات داری مثلا گریه میکنن میگه نه گریه نکنید، مثلا چرا میتونید که افهم تجربه کردن اینو. اینو ما نمیتونیم از اصطلاحی بگیم وارد عالم مثال شده، چون هنوز هیچ عالم مقداری جدا از این عالم مقداری ما براش حاکم نیست. حالا ما چند تا گزینه داریم، درسته؟ یه گزینش که از امارات بعضی ها به دست میاد که من هیچ برمان بهش بلد نیستم این استش که میگن همین این روحه یه امر لطیفی است که قابل نقل و انتقال از نشأه دنیا به عالم مثاله، یعنی میگن اینا دوتا نیستن، یک واقعیتی است بین بدن و بین اون نفس ناطقه. حالا یادت که میفرمایند شأنی از شون نفس ناطقه است یا اینکه نه خودش هم با نفس ناطقه قابل جدا شدن، یه واقعیتی هستش که این قابل جابجایی از عالم دنیا و عالم مثال، که این برای خودش بحث فلسفی است که تبدل موجود مادی و مثالی چجوری ممکن است و با چه شرایطی، ولی اجمالا شدنی است. درست یه حکایت معروف از مرحوم نراقی است که وقتی بحثا خدمت شما عرض کردم خیلی راه کجا هستش، من اون عراقی رفتن از اون مثلا بهشت برزخی من خود کیسه برنج برشتن آوردن به خودشون، امثال این حکایات زیاده که افراد از عالم مثال یه چیزی به خودشون آوردن، درسته؟ تو تصرفات افراد هم یه چیزی از اینجا برن به عالم مثال کاملا تجربه شده است، از نظر فلسفی هم توجیه پذیره. مثلا یه احتمال گفتن که این ممکن هم بدن مثالی است که تنزل میکنه اینجا میشه یک جسم لطیف با ترفع پیدا میکنه میره بالا صعود پیدا میکنه میشه بدن مثالی. لذا این اگه این نظریه اگه باشه خوبه، خوبیش اینجاست که ما یک سوال جدی مواجه میشیم که این روح انسان که بعد از مرگ بالا سر بدن میچرخه و این همسان اینا بعد از اینکه دفنش میکنیم این روح چی میشه؟ یک معماییه. خب روایت داره موقع خواب میره تو آسمون برمیگرده، موقع مرگ از بدن جدا میشه میره همراه جنازه، جنازه رو دفنش میکنن تو خاک میذارن، خب بعد روح چی میشه؟ دیگه هیچ گزارشی نداریم دیگه. بقیه گزارش‌ها میگن که یک عالم جدیدی باز میشه، ملائکه الهی میان مثلا فرض کن نکیر و منکر و عذاب قبر و ثواب قبر رو بهش میره سیر برزخی نشون میده، انگاره همونی که تا حالا به عنوان یک روحی داشت حرکت میکرد همون چی شد، همون رفت یک نشئه دیگه، انگاره دیگه جابجا شد. این یه احتماله،
اونم اگه مادی باشه که نمیتونه تو نشئه دیگه
میتونه دیگه. اصلا اگه بحثی که از ثمرات حرکت جوهری است نقل و انتقال بین چه از نشئه دنیا عوالم دیگه است، در واقع مثلا مثال مرام نراقی یا دیگران که مثلا زیاد مثلا خواب دیده مثلا تو خواب حضرت سکه باشن که به دستش بیدار شده که به دستش مثلا سکه است، یا امثال این زیاد مثلا خواب دیده مثلا شیر خورده بیدار میشه از لواحش مثلا شیر میره مثلا فرض کنید، یا خواب میبینه مثلا رو صراط حرکت کرده بیدار میشه مثلا میبینه اونجا که مثلا یک داغ آهن بر بدنش گذاشتن لکش اینجا رو پوست بدنش افتاده. اینو مرام مولا سلام حالا در دو تا قالب بحث کردن، هم از جنبه تأثیر عالم برزخ و عالم دنیا، هم گاهی جابجایی و نقل و انتقال، یعنی واقعا گاهی اثر رو نفس به بدن منتقل میشه گاهی نه واقعا جابجا میشه. این شدنی سجاد فلسفی که جابجایی صورت بگیره، یا این هستش که نه این روح یک امر موقت بعد از مرگم نابود میشه نیست میشه تمام میشه درسته بچید میشه دیگه و دیگه بدن مثالی هم از قبل برکشید جداگونه است، آدم میره بدن مثالی تو برزخ و مراتب بعدی چکار میکنه ادامه میده. اینا احتمالات مختلف مسئله است، البته این احتمالات مبتنی بر پذیرش تقسیم معروف بین خلاصه چی در تقسیم معروف بین عالم ماده و مثال و عقل، اگه تقسیم بندی و ساختار رو کلا عوض بکنیم، حل کردن بعضی از اینا کلا چی میشه؟ آسان‌تر میشه. چون باز اگه سران مراجعه کنن به کتابایی که در باب روحشناسی و امثال اینا نوشتن که اینا اعتبار چندانی نداره، ولی خب میذارین نقل قولای توش خیلی مکرر اومده، اینو شما باش برخورد میکنیم که مثلا وقتی افراد احضار میکنن، یا مثلا حتی تو بین علمای خودمون هم داریم، مثلا فلانی در آسمون سومه، فلانی در آسمون چهارمه، فلانی تو آسمون هم ششمه، بعد مثلا نفوس مثلا کفار همه تو آسمون سوم گیر کردن، بالاتر نمیرن، یه دین دیگه مثلا صعود کردن. این ادبیات تو ادبیات دینی ما هم دوباره مثلا چه اومده، کلا طبقه بندی عوالم تو ادبیات دینی ما و تو ادبیات اهل تجربه، غیر از طبقه بندی عوالم توی فضای متعارف حکیم ماست، با اون طبقه بندی بعد از این سوالات جواب دادنش آسان‌تر میشه، ولی با این طبقه بندی فعلی که عالم ماده داشته باشیم و مثال داشته باشیم و عقل داشته باشیم، مثلا عالم باشن از همدیگه مستقل، بعد توضیح دادن بعد از مسائل باید تو سوالات خلاصه مواجه هستش دیگه. بعد حالا تا اینجاش خوب میشه که مثلا میتونم بگم این روح رفت و تبدیل بدن مثالی، مثلا یعنی به حرکت جوهری انگار صعودی کرد و لطافتش بیشتر شد، تبدیل شد به بدن مثالی، ولی مشکلاتی که بعدن باش مواجه هستیم بعدن با این فضای مشهور که بگیم اینا عوالمی هستن خلاصه و صنفیت واقعی بهشون بخوایم بدیم کاملا، بعد از این چیزایی که بحث برزخ میرسه قابل حل و فصل نیستش دیگه، چون خیلی مثلا یک واقعیت برزخی توی شعور مثلا به ده شکل مثلا در میاد، بعد یه یعنی عرض عقیل نستش که اگه کسی عوالم رو چیزی توضیح بده بگه مراتبی هست، مراتب هایی که شما فهمید کارم پیوسته بشه که سطح شیبدار پلکانی نباشه، سطح شیبداری خب میشه چون مقتبندی برایش به اثر فرض کرد، بعد این عوالم خودشون یک واقعیت عینی دارن، به حسب نفوس هر کدوم از اینا تمثلات گوناگون پیدا میکنن، اگه ما اینو بهش اضافه کنیم که آنچه ما از عوالم درک میکنیم برایند اون واقعیت و خصوصیات ادراکی ما، کارو معمول صدا بعدی جایی رو فرمودن مثلا تو این بحث پرداخت اینا حل و فصل کردن خیلی از اینا آسون میشه، یعنی واقعا میشه یک کسی توی عالم باشه، اگه در این تون عالم ثابته به انهای مختلف مثلا افراد شهودش بکنن، چرا؟ چون یه سر قضیه مال تحقق عینی اوست، یه سر قضیه مال تحقق ادراکی منه، بعد دیگه این مکاشفات مختلف یا گزارش های مختلفی که تو خود روایات از یک مرتبه از عالم آمده به تعارض دچار نمیشه، چون اینا به اختلاف ناظر به خصوصیات ادراکی حل و فصل میشه اون وقت دیگه، بعد دیگه طبقه بندی هفت آسمانی که مثلا تو روایات ما، چون روایات ما همیشه عالم هفت طبقه کرده برخلاف ماده سه طبقه میکنه، این کاملا قابل حذف میشه، و بعد تو روایات ما داره که هر هفت طبقه رو میشه جسمانی دید، میشه هر هفت طبقه مجرد دید، اینا قابل حذف میشه،
زمین
هم تو هم عالم پایین همش هم یه بعد مجرد ادراکی چیز دارن، هم تو عرش هم که میبینیم قشنگ ادراک جسمانی هم میتونه اونجا داشته باشه، همش قابل حذف میشه دیگه، بعد اینا قاعد بگیم رفت تو عالم جسمانیات که برزخ، بعد رفت تو عالم تجرد، حالا تو بحث بعدی هم نمونهاشو
میرسیم. استاد از واسطه بین بدن و نفس ناطقه شد روح حیوانی
ها؟ نه نه روح حیوانی که نیست که یه چیزی که داره ادراک انسانی نفس خصوصیت ناطقه داره.
پس اونها میشه روح انسانی.
روح انسانی فقط انسانیتش به خود این حیثیت جسمانیش قائم نیست. انسانیتش به چیز بالاتریه که به این تعلق
داره. بعد از این که فرمودین دفنش کردن این چی میشه از بین میره؟
خب این میگن که یا از بین میره یا تبدیل میشه به بدن مثالی دیگه. چون لااقل من که هرچی تا حالا گشتم هیچ گزارش از این روح کذایی بردم دفن پیدا نکرده.
خب یا اگر روح الهی و فلان
باشه؟ نه نفس ناطقه اصلا جداست. ببینید این نفس ناطقه نیست، این یه چیزیست مرتبه پایین دارم نفس ناطقه است. خب این مرتبه پایین یا نابود میشه یا تبدیل میشه بدل مثالی. بیشتر تعابیر بزرگان به این میخوره که این کاملا تبدیل بدل مثالی میشه. دارید مثلا شما روایات هم نگاه کنید، مثلا روایاتی که حالا یعنی بحث ما خارج از جزئیات اون مصادره رفت. می‌فرماید مثلا افرادی که در برزخ هستن، مثلا تو برزخ کجا سیر می‌کنن؟ اینا رو گاهی میارنش تو دنیا. این میارن یعنی چی؟ یکی از تفسیراش اینه که یعنی واقعا بدن مثالی تو برزخ میاد اینجا تبدیل میشه یک روح چی؟ لطیف. بعد با اون روح لطیف میره به خانواده‌اش سر می‌زنه. بعد وقتی به خانواده سر می‌زنه واقعا مکان داره. یعنی من مکرر از افراد شنیدم تجربه اطمینانی که قشنگ میبینن که روح مرده اومد تو خونهشون، مثلا شبای جمعه عصر پنجشنبه بعد مثلا خانواده شهید هستن، قشنگ اون شهید رو میبینن اومد تو خونه. گاهی بدن مجسمه قشنگ اینجوری مثل ماها داره که قشنگ تو اتاق میشه پا میشه، مثلا میگن دوشک قشنگ ردش دوشک مون،
یعنی روحه. یعنی
خب این روح است که خیلی قوت پیدا میکنه، آثار جسمانیت خوش برود میده. گاهی ما هم جسم لطیف یکی میبینه بقیه نمیبینه. مثلا تو خونه ما مثلا این خواهرمون برادر شهیدمون هر هفته میبینه، بقیه نمیبینیم مثلا. بعد قشنگ سوال میکنه ازش، گزارش های دقیق میده، قشنگ چیزایی که احتمال کذب اینا نیست، خیال بافی حقیقا نیست. مثلا میگم مثلا مریض شدیم چیکار کنیم؟ میگن از فلان جا فلان دارو رو بخریم بخوریم خوب میشیم. من میخوام کار میخوبیم. مثلا تو فلان مشکل چیکار کنیم؟ کمک میکنه مثلا خود بر عقل. یه احتمالش نیست، اینا همش مکاشفه مثالی است که او در تجرد محض تمثلش اینجوری است، ولی تعابیر روایت شکلی نیست. تابیر روایت هستش که اینهایی که در برزخ هستن رو به حسب صدر عملشون اجازه میدن که برگردن به دنیا. درست بعد تو روایت داره که حتی که علا شرف طائر لطیفن میاد اینا در منازل چی میشن؟ حضور پیدا میکنن، یه تمثل پرندهی پیدا میکنن. یعنی خلاصه یه خوبیت شبه جسمانی دارن که حیز مکانی داره، یه جوری خاصی نمیفهمید واقعا قالب پرنده پیدا میکنن. این هم تو روایت داره، هدف هم مؤمن اکرم است از اینکه خدا بخواد روحش رو در فرسله تای قرار بده بزنه، ولی در قالب پرندهی که مکان داره تمثل پیدا میکنه. این یک نوع تنزل وجودی اتفاق میفته انگاره. این هم داد و ستد بین این نشعه و اون نشعه اگه باشه خیلی مفهوم داره، قابل توضیحه.
مبنی قرآنی هم داره دیگه. شما در باب حالت و مارو چی میگیم؟ مثلا ضعیف ابراهیم اینا وقتی آمدن
میدیدنشون. یعنی داد و ستد عالم و دو عالم برزخ طبق همین دستگاه حرکت جوهری و نظام صدره قابلا قابل توجیهه.
بعد اشاره فرمودید تا وقتی دفنش میکنن بعد برزخ شروع میشه.
معمولا
حالا انسان ها بسیارشون دفن نمیشه.
خب یعنی باید از بدن قطع تعلق میرسون اون بحث بعدی. مثلا میسوزوننش، مثلا وقتی سوزوننش از اینجا قطع تعلق میکنه.
قبلش از
اون
زمانی که
میسوزنن احتمالا میبونه ولال عالمی من
خیلی
خب خیلی که سوال همون همینه دیگه که مثلا حکمت این که فهمدن مستحب به تعجیل کنیم امر معیتو چیه. یکی از حکمت هاش همینه که این وقتی میبونن دفنش من این خلاص میشه از اینجا، آن کنده میشه از اینجا، راحت میشه. ولی تا وقتی دفنش نبنه این دور بدلش میچرقه یکی جو بیگه. حالا ایشالا جلوتر احوال مختلفش رو عرض میکنم. واقعیت شد که ولی اول آدم که واقعیت میشه
بسید بحث بود بخواهی بود که واسه اسم دوها هست من نمی کنیم بحث راحتش بود بسید شدیم
اما این روح بخاری هم که خب دیگه شما برجای این روح یه اصطلاحی دارن آقای نعته باز روح بخاری که اونا هم گفتن روح بخاری واسطه بین نفس ناطقه است با بدن، چون مشایی ها به عالم مثال هم که معتقد نبودن، از بدن مثالی هم بحث نمیکردن. این روح بخاری که اینا میگن آیا همین روحیست که تو روایات ما آمده یه مدتی بعد از مرگ حضور داره و بعد غیب میشه؟ همینه یا یه چیز دیگه است؟ بعد از تعابیر میخوره که انگار روح بخاری همینه، یه چیزیست که خلاصه مثل همین شبه ها و بخار از بدن میاد بیرون. خلاصه خودش هم میگن جسم لطیف است و واسطه است. بعد هم آقای مشایی هم میگن بعد از مرگ روح بخاری متفرق میشه، نابود میشه روح، میگن بدن غلیظه، مثلا تا وقت به پوست متفرق باشه برای مثلا چند سال طول میکشه. روح بخاری مثل گاز میمونه انگار، آرام زبون امروزی، از بدن که میاد بیرون موقع مرگ فوری هم پخش میشه، منتشر میشه، نابود میشه. آیا میخوان بگن این مثلا چیزی که تو برون فکنی یا موقع مرگ اتفاق میفته روح بخاری است که چند ساعتی چند روزی سر پاست بعد اجزاش متفرق میشه مثلا، یا اینکه نه روح بخاریش به غیر از این میدونن؟ بنده در طب که اصلا هیچ اطلاعی ندارم، ولی کتاب فلسفی را که گشتم جواب این سوال پیدا نکردم دیگه. حالا شما کتاب طبی گشتید شما بفهمید اونا توضیح دارید.
بعدش زارن زیر توضیح نمیدن تو بدن هست میگه اینقدر باید با تحلیل هم داری کم کم درد میشه با هزار عرق میدونی میدونی رو بخوری زد طرف خیلی ورزش میکنه از توال بیره میگه بخوریش کرد توال
این که بس الان بی بخاره
نه واقعا شما بخاری از اون بلندیشه میگیرن روح بخاری
آخه برایش حقیقت واحد
مذکره در بیکشون باز روحه برمیگرده اون بخاری
تغییر شد باز روحه
برمیگرده تغییر هم بخش خودم در توضیح میگه اگه انسان قضا مخور رو بیره کشبه بعد کبه که مفرزه بعد خود خوبی تولید میشه اون قسمت دیگه صافی و خوب بهترین قسمش که بخاره دارم بخاره سبب رو بخاره که بعد داره کار میکنه بعد با دوره مختلف مثلا کمش میکنه از زیاد میکنه از اون مرد به خاطر اینوان داریم میگه دوره مختلف که اینا مصرف میشه و شراب میگه از اون چیز هست که خوب بخاره رو خیلی هم کمیتا هم کیفیتا تر تقویت شده و دختر هم مصرف کنه خیلی بانشاه میشه در این ورزش میکنه وقت دوره خاص مصرف میکنه رو بخاره درد میشه تزدیج میشه یا غلیظ میشه لذا داره بندی حال میشه بعد مرگ هم که زن همین روزی بوده اول پای سرد میشه نور رو بخاره گرم هر بس بس خون باشه خون گرم اون بخار از اون خون دیگر خون میشه سرد کسی میبینه پاش مثلا سرد میشه اولا این رو بخارش داره از اون قسمت چیده میشه برچیده میشه بعد وقت رو بخاره نباشه اونا میگه خب دیگه نفس رو تونه تعلیم رو بخاره میشه اون موقع بعدش رو بعدم دارم چکار میکنه این ترمود من میگم اصلا پاشیده میشه میشه
اینو دارن مشایی ها که میگن بخاری بعد از مرگ فوری متفرق میشه نابود
میشه پیش یادم نیست تو فلسفه
ولی واقعا اونا واسه روح بخاری حقیقت واحد پیوسته معتقدن، یعنی یه چیزیه واقعا به هم پیوسته. مثلا حالا اطباء امروز هم میگن کسی که میخواد بمیره به مرگ عادی اعصابش از طرف پا از کار میفته، آسته 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 پاش میرسه میشه کمرش رو میرسه و حتی آداب علاقت تراقی دیگه از اینجا که میره بالاتر دیگه تمام میکنه مثلا. ولی اونا میگن از کار افتادن سلسله اعصاب، اونا اینجوری معنی میکنن، نمیگن یه چیزی داره آسته آسته میاد بیرون مثلا. فرض نمیدونم من دیگه اطلاعی بیشتر از این پیدا نکردم تو کتابا دیگه. باز سوالش تو خاطر سلام میشه بگردن جوابش پیدا کنم اینا
رو
مگه بمیریم بسن شما که موقع دیگه شده چون من پاسخ میتونم
ما نفس ناطقه ایتفن بودیم پیش روایی هم داری یا صرفا عقلیست؟
نه نفس ناطقه پیش روایی هم زیاد از مباحث نفس
مثلا عقل خاصی که
نفس ناطق هم گاهی بهش نفس گفته میشه گاهی بهش روح گفته میشه هر دو تعبیر آه یعنی تو روایات ما گاهی برای نفس و روح آثاری بیان کردن که این آثار با خصوصیات جسمانی سازگاری نداره. حالا یه تعبیرش همین که آقای دکتر فرمودنه که مثلا بگیم نفس ناطق دو مراتبه، مرتبه جسمانی هم داره مرتبه تجرد هم داره، ولی مسلما نفس مجرد تو روایات ما وجود داره. آثاری برای نفس گفتن که دیگه از مرحله خود مثلا لقاء الله و نمیدونم ورود در عالم اسماء خدا و حجاب نور و امثال اینا خصوصاً بگیری تا یه سری عوالم پایین‌تر اینا همشون آثاری هستن که مربوط به عالم مجرداتن. امر جسمانی اصلا نسترش تقرب الی الله و لقاء الله تصور پذیر نیستش. لذا شما روایت در مورد مقام مؤمن هست اصلا تو همین باب نفس بهار هستش یه تعداد زیادش کاملا نادر است اون مرتبه عالی نفس به خصوصیات اونو میگه که خصوصیات کاملا غیر جسمانی است. والله اگر مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا بدنشون جسمانی باشه نفسشون هم جسمانی باشه معنی نداره که بگم رفتم حجابایی که دیدن شد رسیدم به خود خدا مثلا فرض کنید دیگه نور خدا رو مثلا یهو دیدن مثلا دیگه در مقام قابق حسین مثلا به سجده افتادن مثلا خب مثلا بدن که نمیتونه حرکت بکنه به طرف یک امر غیر جسمانی بعد قرب امر جسمانی و غیر جسمانی مثلا معنادار نیستش دیگه. بعد بخواد بره برسه به مقام قاب قوسین و از سجده بیفته مسلمان یک امر از امر غیر جسمانیش تو عوالم غیر جسمانی هم سیر میکنه. اینا تو روایت شاهد زیاد داره، بعدم اینقدر برهاناش محکمه که هیچ نمیشه توش چیز کرد، تردید و تعامل کردش مثلا. مسائل مثلا
یک سوال مطرح میشه، حقیقت انسانیت به نفسش، به قلبش، به روحش، به عقلش،
همه اون نفس ناطقش یقینا دیگه،
نفس نفس
بدن بودش، نفس ناطقه همون نفسی که منشأ ادراکه، یعنی چی بحثی که تو خوابم چیز میشه،
اونا فهمیدن
قلب از نفس بالاتر، از این پس قلب بالاتر. اونا خب همون لایه لایه که اونا میگن پوست میندازه، میگن اون تای 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 وجود آدم مثلا اون نفس ناطقه هم یک باطن پیدا میکنه.
درست میگن نفس اول و طب است، و نفس و قلب و بعد روح و سر و خفی و لفقا، این مراتبی که میارن نفس، این نفسی که دوم رو مرحله زید کردن همون نفس ناطقه است. شما میفرمایید نه، نفس ناطقه است نیست که هر هفت مرحله رو در بر میگیره.
نفس هر مرحله که نه،
هفت مرحله به در
نه، پنج تا مرحله دارن. حالا پنج تا اون بعد اینکه مثلا بیرون از این دیگه درسته، اون اونی که
اعتقاد باشیم که یکی از مرحله
اونایی که خودمون داریم میگیم بدن است و نفس است دیگه،
بدن و نفس و
نفس اگه بالا بعد اونی که باشه نفس ناطقه، نفس است با قلبه انگار که قلبه رو مرکز ادراک میگیرن، بعد دیگه اون سر رو خفی و اخفا اینا لایه‌های درونیشن که مقدارش
هست
اون روح و سر و خفی و اخفا، اونایی که میگن دارن همه ندارن، میگن باید یه مقدارش رو تحصیل بکنید، یعنی به حالا به تعبیر همه دارن بعد از دلشون بیاد بیرون، یک به تعبیری مثلا ندارن باید بهش برسن، ولی اون مقداری که ما تو فلسفه باش سر و کار داریم که میشینیم صفات نفسانی بررسی میکنیم، اونها ادراک کلی و علم و اینجور حرفا بررسی میکنیم، مال همین لایه نفس و قلبه، مثلا لایه روح و سر و خفی و اخفا رو لااقل ما به وجدانش نمیکنیم که بخوام در موردش قضاوت بکنم. من اگه اشتباه از بگم تذکر بفهم
نه خواهش نه نه این مذهب برای اون مراتب شهور به دیگه بودن، اونا در واقع مراتب از بکن عالی نفس که یکی مذهبی از قومی مثلا خالی ادراک بکنه مرتبه قومی سفرکی زیادی که به تحریه و همه مراتب نفس
بکنه که الان بلفل نیست در انسان آدم
روی یکی از مراتب نفس آلی
بکن مراتب نفس اصطلاح فلسفه
به اصطلاح فلسفه
این نکته هم در مورد بخاری از شدن بخاری ها این خود تحقیل بودم تا خود چون میگم بخاری سه قسمی بخاری نباتیه که مال شاهنگاه که سیاهنگاه هست مال کرد هست این دیگه میگم مال حیاتی که مال قلب یکم نفسانیه، ولی ممکن این بودم زیاد میشه کم میشه با تحقیل از میبینه مال میشه اوله رو نفسانی رو میگم تو سلسل اعصاب داره حرکت میکنه، یعنی خون اصاب نیست توی خود اعصابایی که از مغز به بدن منتشر شده چون محل اصلیش اونجاست تو مغز تولید میشه با آماده بکنون به مغز بعد یه ترسس رسول که برای پخش میشه، اینو من یادم نیست میگم مثلا این چجوری مثلا کم میشه از بین میره نخوا دیما که میگم یه کم میشه مزمهل میشه دیگران با دومی زیاد میشه با دومی کم میشه
و باز میگن سه تا روی بخاری هم یه روی بخاری ستا کار میکنه،
من میگم یکی که وارد میگن اصلیش قلبه بعد همون خونه قلب وقتی به مغز میشه مبدل میشه به روی سکر مبدل اشبال خود سفر سلسل اصاب داره اون تو سلسل اصاب نمیتونی بره مبدل میشه به عرض خدمت خود روح نفسانی یا کبد مبدل میشه به روح نباتی که اونم باز میگه با این خون غلیظی خون سیاه و رنگ باشه رنگ تفاوت زیر بوده کاملا میگه صفر رو بده
من بیشتر این نمیدونم حالا خود دوستان تحقیق بفهمم برن به کجا برسن
خب از این پس حالا من سفارش کنم این لحاظ فلسفی حالا در تپ که بالاخره اونا ادبیات خودشون داره در تپ در میدونی دیگه آیا یک بود عملی داره که یک بود نظری داره، این اگر در عمل مثل مطفق بودن به یه دایوی داده نسخی دادن به جواب دار این دلیل نمیشه تمام تحلیل نظری شده درست کنه، مثلا در مثل بس افلاک بطلمیسی خب 2000 سال یک طرفی تئوریکی از افلاک حاکم بود که در عمل جواب دقیق هم میداد، یعنی خصوص و خصوص به شما براحتی ارزیابی میکرد، میخوام بگم تو طب قدیم هم این هست واقعا ای بسا در طب جدید هم باشه، یعنی همیشه اگر در عمل یه چیزی جواب داد بعد در تحلیل این جواب چطور شده این جواب داده ممکن تعرفه بذاره میز معلومه نداشته باشه بله. حالا اون بسید رو میخواهی هم به نظر من یه همچون چیزیه ما توجه مختلفات رو تحقیقات علمی جدید ولی به داد فلسفی بخوام از کنم حرف واقعا غیر قابل قبول نیست اینا آمدن چون تو نگاه دوگان انگارانی در حکمت سینوی هست که میگه ما بدن داریم
جوهر مادی به جسمانی، بعد هم یک نفس داریم به جوهر روحانی و اینا مشکل اساسیشون، یعنی کلن پیتان دوگانه این بارا مشکل اساسیشون ربط این دوتاست. یه چجور هم ربط داریم علال قاده رابط باید یه چیزی باشه که انصاف هم از این برداشته باشه، انصاف از اون برداشته باشه و بتوانید این دوتا پیدن در آنه. اینا آمدن اون بخواهی رو به من باسته اعلام کردن در حالی که علال مبنا قابل دفاع نیم، چون اون بخواهی جسمانیه. ممکنه بگیم لطافت داره، لطافت جسمانی داره، لطافت جسمانی هر چقدر هم افزایش پیدا کنه این سنخیلی با یه عمل مجرد تو نگاه دوگانه این کارانه پیدا نمی کنه. بنابراین قطعا نمیتونه نقش واسطه بین نفس دادن رو در واقع بوده بگیره. به همین دلیل هم کلن این نگاه هم در فلسفه به بن‌بست رسید، چه در غرب چه در اسلام دیگه، چون در نگاه دکارتیان ها هم کلی به ایدئالیزم دکارتی در قرن منتهی شد، یا به ایدئالیزم یعنی کلن همه چیز تبدیل شد به روح، یا به ماتریالیزم منتهی شد، چون نمیتوانستن بین ماده و روح رو برقرار کنن. در جهان اسلام خب توی صدرهای ما ببینیم که دوگانگی از میان برداشته شد و اون دوئیت و انفصال هم تبدیل به اتحاد شده در فلسفه صدرهایی. بنابراین وقتی شما باید ببینیم اتحاد نفس بدن هستیم، هیچ توجیه نداره به واسطه اون رو درست کنیم.
تشکیل کار کنیم.
بله بله.
خودیم میخوام بفهمم که تمام واسطه داریم بالاخره پای عالم مثال رو کشیم وسط، منظور رو درست دارم؟
بله.
یعنی میخوام بگیم اکتفا نمیشه کرد.
بله، یعنی میخوام از کنم که اگر هم واسطه هست یک اوبیت وجودی از مرتبه داره.
بله.
یعنی اینطور نیستش که یه چیز مال عالم جسم یه راسته این عالم جسم عالم معنا بشه.
بله.
در واقع نفس یک هویت واحده داره، ببینید اما نیاز به واسطه نداره. تو نگاه صدری یه با یه هویت واحده زومراتب رو هستی که یک مرتبه جسم هشمی بالا ترفو پیدا میکنه، اوصاف جسمیتش کاسته میشه و اوصاف مثلا تجردش افزوده میشه. بنابراین اینجا ما به یک دوئیت یا چندگانگی رو دور نیستیم که دیگه حالا واسطه ها چی میشه.
اما سوال دوم که الان مرحله بعدی اصل تعریف من بود، حالا تعریف منزی است. مرحله بعدی هستش که حالا قبض روح به چه کیفیت اتفاق میفته، قابض روح کیه و اون قابض روح چه شکلی میشه دید. روایات در مورد اینکه قابض روح کیه سه دسته است، کمان که آیات قرآن هم سه دسته است. یک آیه شریف تعبیر که الله در اول انفاس خدا قبض روح میکنه، اینه در توفا کن ملک الموت الذی قد کلا بکن، میگم در توفت رسول آنات رسول توفی میکنن. نسبت به انسان ها توی روایات تفصیل قائل شده که انسان های عادی رو رسول یا ملک الموت توفی میکنن، انسان هایی که دارای مقامات عالی هستن رو خود خدا توفی میکنن و قبض روح میکنن. اینه باید تعدادی از روایات به دست میاد که خلاصه در مدح برخی گفتن اینا کسانی هستن که خدا خودش اینها را قبض روح میکنن. این کاره که خدا خودش قبض روح بکنه این مسئله خیلی شریف و مثلا مهمی است. با این توضیحاتی که الان عرض کردیم ما توی مسئله مرگ با چند تا مسئله مواجه میشیم، چند تا نکته. اینو عنایت بفرمایید. یه نکته که باش مواجه می هستش که این همین روح کذایی که حالا نمیدونیم چی است، یه بدن جدا میشه. درسته که حالا بگیم این همون روح بخاری است یا بگیم همون که ما عرض کردیم یه چیزی است جدا از روح بخاری که میخواد به روح بخاری متصل بشه. یه مسئله دیگه این هستش که نفس ناطقه در اثر قطع تعلق تدبیری از اینجا ملتفت میشه به عالم خودش، یعنی وقتی این از اینجا قیچی میکنه میبره، نفس ناطقه به عالم خودش ملتفت میشه و جدا میشه. طبیعتاً طبق مبانی روایی و عقلی هر کاری که داره تو این عالم انجام میشه به دست ملائکه است. لذا یه سوالی هستش که اون کسی که میخواد قبض روح بکنه کدوم یک از مراحل میخواد انجام بده؟ میخواد قیچی بگیره دستش بیاد بین این روح پایین با بدن قطع ارتباط بکنه، یا میخواد اون حقیقت نفس ناطقه رو به طرف عالم خودش التفات بده؟ برداشتی که حقیقت ها باحال کردم این هستش که توی تعابیر روایی و امثال اینها هر دو تا مسئله مد نظر بوده و شاید ربات به خاطر اینکه بین اینا تفکیک نمی‌کردن تو نقل‌ها خیلی دقت نکرده باشن. توضیح مسئله این هستش که بالاخره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم که می‌خوام قبل رو بشن که اشرف خلائق اجمعین هستن، اون حضرت هم بالاخره بدنی دارند و مرتبه مثالی دارند و مرتبه نفس ناطق حساب بین عوالم بالا، و حضرت هم بالاخره همون روح درجه پایینشون از این بدن باید چی کنه؟ قطع تعلق کنه، یعنی دستگاه‌های جسمانی باید از کار بیفته. لذا توفی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و علیه اونم نیاز داره به حضور ملائکه جزئیه‌ای که میان تصرف در بدن میکنن و این رابطه رو جدا میکنن. اینکه یک کسی باشه که اصلا نیاز به ملائکه جزئیه نداشته باشه شاید پیدا نکنیم. این فهم شخصی بیاد تقریبا من تر عرض بکنم، چون تو کلمات بزرگان معمولا اینطوری آمده، گفتن ملائکه جزئی برای قبل روح انسان عادی هست، ملک الموت برای افراد قوی تر، خداوند متعال برای قبل روح انسان کامل. ولی با این بیان هر قدم عرض میکنم قبض روح به معنای قطع تعلق این روح از بدن در همه مراتب انسانی و ملائکه جزئی چی داره؟ نیاز داره. این یه فراینده. فرایند دوم این هستش که حالا این بدن که از این روح بریده شد، این نفس میخواد سیر بکنه به در یک عالمی مستقر بشه. تو کدوم عالم مستقر میشه؟ اون طرف قضیه، اون روح سکه بستگی داره به مراتب انسانی. کسی که انسان کامله وقتی از اینجا بریده میشه کجا مستقر میشه؟ عند ملک مقتدر مستقر میشه. لذا او رو که توفی میخوام بگیرن از اون طرف، نگذارن ببرن، بریدنش ملائکه جزئیه، اما نگه داشتنش به عهده کی است؟ به عهده اون عالمی است که این کجا میخواد سیر بکنه. و وقتی مقامش از ملک الموت بالا داره، طبیعتاً عالمی که در اونجا روح او مستقر میشود یه عالمی است موافق ملک الموت. لذا خداوند متعال قبض و گرفتن روح او را به خودش نسبت میده، چون ما یه قطع تعلق روح از بدن داریم، یه دونه قبض و گرفتن که نگهش داریم، توفی میکنن بعد موقع نگهش میدارن دیگه. گاهی موقع هم یورسلو میشه برش میگردن دوباره به دنیا که مال آدم خوابی دار. اولیای الهی قبض روحشون مال موافق مقام ملک الموت. مؤمنین عادی وقتی از اینجا قطع تعلق میکنن تو درب ملک الموت و افق ملک الموت نگه داشته میشن. اینا رو ملک الموت نگه میداره. انسان عادی درجه پایین هم بگیرن در عالم مثال با این ملائکه جزئی محشور میشن و اونها اونا رو حفظشون میکنن. ظاهرا روایاتی که مثلا ما داریم در وصف مثلا مقام مؤمن، در وصف اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام، تو دیر بعد از روایاتی که مرمان و طباطبایی آوردن تو بحث احتضار که میگه مؤمن را خدا خودش قبض میکند، اینا ناظر به حیثیت اونوری قضیه است، نه ناظر به حیثیت این طرف. اونایی هم که داره که برای قبض رو ملائکه باید حضور پیدا کنن، این معنی عامی است که فرقی نمیکنه که نبی باشد، وصی باشد، مؤمن خالص باشه یا آدم معمولی باشه، مال دو تا روی مختلف سکه است. بعد معین اینا شما مثلا دید باشید تو ادبیات باز رواییمون مثلا داره که وقتی مؤمن از دنیا میره خداوند به ملائکه میگه که درهای آسمان رو باز کنید، بعد این مؤمن اگه ایمانش کامل باشه در آسمان اولو باز می‌کنن رد میشه، آسمان دومو باز می‌کنن رد میشه، میره 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 تا میرسه پیش خود خدا. بعد اونجا خداوند متعال شروع کنه صحبت کردن. حدیث مفصل در شهاد القلوب هست که این مقامات مؤمن رو حضرت بیان میکنن که میگن خدا شروع کنه باش صحبت کردن، میگه تو خواسته خود من هستی و بعد پیش خود من باشی، و بعد خدا چشم رو به جلال خودش باز میکنه به عظمت خودش و در جنت خاص خودش رو جا میده. ببینید این مقام میگه اونجا میخواد توقف و درنگ بکنه یه مقام است، ولی بالاخره این عوالم باید عبور کنه. تو این عوالمی که میخواد عبور بکنه ملائکه جزئی در هر نشئه کار خودشون رو چیکار میکنن؟ انجام میدن. لذا اگه از ما بپرسن که خلاصه قابض روح کیه، میگیم قابض روح اگه معنی اونیست که نازع روح، روح رو داره نظر میکنه میکنه، این ملائکه جزئی هن در همه جا. اگه ما معنی این کسیست که اون قبضش رو برای نگهش میداره، این بستگی داره مراتب مؤمن. لذا میشه از این روایاتی که گاهی در فضائل کسی بیان میکنن که این به درجه رسیدی که خدا خودش متولی امره، مرگ او میشود و روح او را نگه میدارد، از این روایت چه استفاده کنه؟ اون شخص مثلا انسان کامله، مثلا در مثلا در وصف اصحاب از سید و شهدا علیه السلام داره اینا قومی هستن که خدا خودش اینها را قبض روح میکنه، یعنی وقتی که از اینجا سیر میکنن تو اون مقام مثلا چه میشدن؟ متمکن میشن. خب وقتی از اینجا قبضش میکنن آخه التفات بدم کنه به عوالم بعدی دیگه. مثلا مثلا دیدید فرق شما تو حتی داره به خصوص تو عالم بقا، تو عالم فنا، تو عالم بقا تو دیگه مثلا تو روایت مثلا فرق کنه حالا هفته فاطمه در حسن الله علیه مظهر بعد همه داره مثلا فرض کنیم آسمانیان منتظر قدوم تو هستن مثلا درسته. خب حضرت اینجا که زنده هستن پیش آسمانیان هم هستن، اونا هم استفاده میکنن، اما چون توجه و تفسیریشون به این طرفه واقعا با قبض روح چی میشن میرن اون ور. یعنی این تعبیر رو در مورد اولیاء خدا میشه به کار برد که اولیاء خدا در اثر مرگ واقعا سفر میکنن به عالم بعدی. سفرشون به حسب چی هست؟ به حسب میزان التفاتشون به عوالم دیگه. لذا میرن اونجا مستقر میشن و اونجا مثلا چیز میکنن. بله بله، یعنی میزان التفاتشون عوض میشه. بله نگه سن پهامبر اکرم قبلا اونجا حضور ندارن بعد الان حضور ندارن، ولی التفاتشون که اونجا بیشتر میشه به تبریج کنن تو اون عالم چی شدن. مثلا میگن وقت مثلا ما منتظر تو هستیم، ما دلمون برای تو تنگ شده چرا نمیای مثلا. مثلا پیامبر اکرم ابرارمایی مثلا میگن، یعنی همه الان ابرارمایی در دنیا هستن، اونا ابرارمایی در ارتباطن ولی دوست دارن توجه به اون طرف چی باشه بیشتر. مثلا تو روایت وقتی حضرت مال از دنیا برن مثلا ملائکه در شهادت است و شهادت دارن داره که بهشت آذیب بندی کردن، مثلا ملائکه و حور اونجا منتظر بودن که حضرت شهید شدن مثلا تشریف برن مثلا اونجا مثلا. یعنی مثلا حضور تفسیری نفس متعصب شاد علیه السلام که اون عالم متوقف بر قطع تعلق از اینجاست، ولی حضور اجمالی که تو عوالم میتونن برن سیر کنن بیان برن اونش منافاتی با چیز نداره. مسئله بعد من نه دیگه توقفی که دیگه فقط صرفا گرفتن موقت نگاه اونها هم در خواب هم در مرگ توقفی میکنن، تو خواب بر میگردن اون میشه فی یمسکه الذی قضا علیه الموت، اون یمسکه میشه قبض که دیگه نگهش میدارن دیگه امسال کشون مثلا بسیم ادامه بدم خودم یاد دیگه یعنی سر تام بیشتر آجام مدرش دارن همین بوده، چون انسان خواهی تو عالم بقا مقام جمعیت داره، اما میزان التفاتش با عوالم میگن فرق میکنه. میگن آخو میگن جمعیت انسان خواهی جمعیت بلبل نیست، بلقوه است. میگن این انسان کامل بوده جامعیت داره، از این جهت که تو همه نشاط تردد میکنه مثلا، ولی در آن واحد به همه نشاط تفصیلا توجه میکنه. یا میگن نمیشه، یا میگن اگه بخوان این کارو کنن انقدر فشار میاد به شخص که از هوش میره مثلا. میگن یعنی که تعبیر دارم برای خود چون که نظر منصرف به اون طرف بودن اصلا حالا تو
این انصراف
اشکال همیش میاد اگر انسان کامل وقتی میره اونجا تا التفاتش به اون عالمه مثل وقتی در اینجاست تیر از پشت هم بیارن متوجه نمیشه، پس این توسلات ما را از کجا میفرده؟ التفاتش او برده ما کاری نداره.
آقای توسلات ما را بالفعل متوجه نمیشن دیگه. یعنی مثلا مثل آدمی که مثلا فرق شما اینجا هستن تشریف دارید بنده شما رو سلام کنم حضور میکنیم به من بذار تو روایات من با تو ادبیات عرفی عامیانش در وقت شما به حضرت سلام میکنید یک ملکی میره به حضرت سلام میرسونه، حضرت شما جواب میدن داره تو رو حضرت امام دهان علیه السلام که دیگه در قید حیاتن و توجهش به این عالم بیشتره هفته یک دو بار مثلا توجه تفصیلی میکنن به اعمال مثلا انسان ها، ولی در طول شبانه روز نیست که دائما توجه تفصیلی به همه افراد و همه اشخاص داشته باشه.
میلیون نفر حضرت صدا بزنن یعنی همش به ترتیب میخوادشون؟
نه
در آن هست نداره، ولی اون اسبابش هست نداره، ملکی واسطه باشه هر چیز دیگه واسطه.
خب پس این سوال سر اینه که شما اگه حضرت صدا نزنید، نه ببین سوال سر اینه که اگه شما حضرت صدا نزنید میزان توجه حضرت به شما همون مقدارش که صدا میزنید کم و زیاد میشه. این که حضرت
اصلا کم و زیاد مال این جسم مادیه، کم و زیاد تو اون عالم هم همین معنی
داره. لا یوهی الهام الملهمین
برای اینا صدق میکنه. نه ولی بقیه شما یک بابی دارید توی روایات، باب عرض الاعمال علی الامام که حضرت چیکار کردن؟ حضرت دو بار مثلا در هفته یا حالا یک بار در هفته میشنن اعمال رو تفصیلا توجه میکنن و ناراحت میشن از گناه ها، خوشحال میشن از کارهای خیر. این یه فراینده که همه عرفا هم به حضرت تجربه رو گفتن دیگه. یکی دیگه این هستش که شما وقتی میشون التفات میکنید التفات از اون جواب داره، هر سلام جواب میده درسته. در این که اونا میتوانند در آن واحد میلیون ها نفر رو توجه بکنند شکی نیست، ولی آیا الزاما همیشه دارن توجه به عالم کثرت میکنن؟ خب نیستن در حالات عبادیشون مثلا غرق اون بر میشن، مثلا به وقت نگاه نمیکنن گاهی درست حالا مثلا تو اگر مثلا وحی نازل میشد دیگه تمام کرد همه اقوان دیگه در بعد از حالات نزول وحی از این نشأه دنیا کنن منقطع میشدن.
درسته نزول وحی با نماز جدا کنید، چون نماز تو حالت نماز اگه بخواد اون توجه تفصیلی به اون بر باشه مثلا نمازش باطله.
نه باطله چون اونجا مقام جمعیت داره میتونه اون رو بشه شه نمازش باشه، سوال سر الزام میشه که آیا
الزام اگه بخواد توجه به حالت تفصیلی داشته باشه بیهوش میشه.
نه نه اصلا به همه احوالا ببین دو طرفش هم آقایون میگن قابل جمع. الان مثلا من شما هم که نشستیم میتونیم هم تو جلسه باشیم همه دارت خودم فکر و خیال خودم بکنیم، هم رانندگی کنیم هم مثلا گوش بکنیم.
خب یه طرف تفصیلی میشه طرف اجمالی میشه
یا هردش مثلا نسبی میشه. ولی کسی میگن آقای عرفا میگن کسی بخواد به همه احوال و هستی در آن وقت توجه تفصیلی کنه میگن یا مقدور نیست یا مقدور باشه خیلی فشار جسمانی داره. بذار ائمه شما یه ادعا باشه مثلا تعابیر حضرت اینجوری حضرت میفرمان مثلا تو این مدت که تو اینجا نشستی مثلا من 4000 تا یا 18000 عالم را سیر کردم. نمیگن 18000 عالم همه در آن وای لحظه درک کردم تموم شد، تو عوالم سیر میکنن. یعنی
کجا میگن
اونا رو تجربه میکنن
مثلا یعنی تجربه مال رفاه
چی
چیکار شبوت کردیم از کجا من
خب علامات سر
دیگه انبیا همینی که معلوم نیست
انبیا که میگن شهود کردن انبیا که میگن شهود کردن شما در کجا قبول میکنید؟ انبیا
فرق میکنن.
نه خب فرقش کجا شده؟
نه خب انبیا نبیست
میدن خب از کجا رو باید چه احراز کرده؟
نبی رو به هر حال ادله بر
اونم ادله بر انسان کامل بودن.
نه
اونم
هم اقامه نمیکنه اینو شما فهمید معجزه اقامه کرده فهمید نبی. حالا بعد مطالبی میگه
اون اگه جسارتی که معجزه باشه که همه این آقای مرفع این معجزه ها انجام این معجزه جسمانی منظورتونه درسته؟ یعنی باید اینجوری رو
فرمایید اقامه میکنه
دیگه اصلا شده در دل کو در میاره
اصلا نمیفهمه آدم
علامت داره خب نمیدونی هر فنی برای خودش علامت داره آدم میشه تکلیفش کنه که
نه برای من که من نمیفهمم بعد بگم چون شما میگی من
نه 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 اولا نه ببین بسات واسه من اثبات بشه که این انسان کامله وقتی اصلا اثبات شد انسان کامل بشه اعتماد میکنم.
انسان کامل که خب حالا به تعبیر آقا میگم امام دیگه خسیده که خب مرحله نمیرسه
تو مرحله امام که اگر کسی نمیرسه اما مرحله لقاء الله میتونه برسه یا نمیتونه برسه درسته؟ یعنی دقیقا فرقه یعنی فرقه نبوت کسی به ادعا نبوت میکنه شما قبول میکنیم نه میگیم بر نبوت دلیل بیا کسی به ادعا شهود میکنه شما باید بگیم آقا برای این که این شهود تو حقانیست باید دلیل بیاریم باید حتما با علامات و امارات اثبات رو این انسان کامله اگه اثبات شد به شهودش اعتماد میکنیم اگه اثبات نشد انسان کامل به شهودش اعتماد نمیکنیم.
مثلا اعتماد که نکردی معنیش نیست که شهودش غلط
نه رد نمیدیم کنم قبول هم نمیتونیم
بکنم شرک باشه میتونیم رد
نه خب اگه انسان کامل بودنش اثبات بشه بعد از اثبات کمالش
انسان کامل فرق
خب بعد اون وقت بحث سغروی کنیم اون وقت دیگه
درست اقا مسئول این
نه نه
به این انسان کامل ادعا میکنه من رسیدم از کجا من بفهمم درست میگه رسیدم؟
خب شما مگه امامت امام با دلیل قبول نمیکنه؟
با دلیل چه قبول میکنه؟
خب ما میشیم حالات نبی رو بررسی کنیم، اقوالش رو بررسی کنیم، اقوالش
رو داریم که این شخص امامه ولی این هیچی نداریم
حالا نقل قبلش پیامبر رو چکار میکنه؟
حالا اعجاز
که داریم اعجاز یعنی مدرد دیگه او رب بگو به ما ترکنه من با تدخنم تو بیوت کم اگه اینه که این سلاک که متوسط هم این کار رو میکنه عارف یه چی ساله که متوسط هم قرار داشتون تو خونه چی خورده اگر او رول اکم حمل عبرسته که این کار رو خیلی هم میکنه ما پیامبری رو با اینا قبول نمی‌کنیم که پیامبری رو با امارات خیلی قوی‌تر از اینا قبول می‌کنیم. درست صرفی که طرف بیاد بگه پیروز شو نهارش خوردی که قبول نمی‌کنه پیامبر. خب از اون امارات تو اینا میشه دقیقاً به سبک علمی خودش قدم به قدم یعنی شما این کارو با اکسالاز انجام در طول روایات علامات مؤمن کامل جمع‌آوری کنید. درست یه فهرستی داره. اینا خودم کار کردم حقیقتا امرا. بعد این فهرست رو شما افراد چیکار کرد؟ قشنگ بشین تو به عنوان شاخصاش علامت گذاری کنید. مثلا مرحوم استاروای قاضی مؤمن کامل هستن یا نیستن؟ اگه این شاخص ها رو داشت میگیم مؤمن کامل بعد وقت به شهودش هم چیکار کنیم اعتماد کنیم اگه این شاخص ها رو نداشت میگیم خب این مؤمن ناقصه یا اصلا بی ایمانه یا مثلا شاید از نگاه شما جدا منحرفه درسته به شهودش هم آدم اعتماد چیه نمیکنه بالاخره هر چیزی یه فرآیند علمی تعبیره به هر حال اینو ما
معصوم میدونیم چون لذا اعتماد بعد این معصوم نیستن هر چی مراحل کسب میشه احتمال خطا در این جریانات چون هست احتمال اشتباه داره
خطا شو نفی کنید از دیگران. امام معصوم
خب معصوم از جانب خود مهر
اسمت خورده
برای این آقا رو از کجا
بدونیم؟
مثلا این مراحلی که میگه من رسیدم به شهود
خیلی ایشون با شهودش که ادعای امامت نداره آیه اسکن
بله؟
ببینید ادعای امامت و نبوت نداره که ما بخواد تاییدش بکنیم.
و
حرفی نیست، پیامی هم که برای ما نیورده بگه آقا این من تو شهودم فهمیدم که این کار رو شما باید انجام بدید. داری یک سری گزارشات میده دیگه.
پیام
نمیاره
چش کاره.
اصلا این
اصلا خود فاصله داشتن بین امام معصوم و مؤمنین این فاصله خیلی زیادی که اول اینجا قائل قائلن باعث میشه که حرف خیلی معصوم اصلا قبول نکنه همش باطل این نیست. این
هم ادعاهات داریم که
این معامله میشه،
نمیگه
100% یقینی،
ولی
معامله
با این میگه
آقا عرفا
گفتن اینجوری
چشم. نه شما کی اینجوری کرده
الان؟
کی اینجوری
کرده؟ اطلاعات علمی
که اینجوری میگه؟
نه اینجوری نیست.
اطلاعات علمی که الان شما از دنیا مفهوم دارید درسته؟ چند درصدش شما خود تجربه کرده؟ حالا ما در این که مثلا کره زمین گرد است و این همه اطلاعات فیزیکی شیمیایی در مورد فضا اینا داریم، چجوری داره بزنید؟ یه منطقی داره دیگه، یعنی میگه ما این تجربیات متعدد در بین اهل تخصصش اینا تجربه شده و این تجربیات هم دیگه تأیید میکنه این چیزایی که از قرآن نعموشون هم یه نفر نیست، یعنی اینا یه تجربیات متعدد متراکم در به تاریخ هست که شما اصلا معترض به عرفان هم نباشید. اینکه یه انسان کاملا لازم نیست باشه، ولی این بنیاد تجربی موفق در تاریخ هست. شما الان کتاب عرفان فلسفه استیس رو دوستان نگاه کنید، یه آدم تجربی مسلکی اومده تمام این تجربیات عرفانی خرافای هندی، خرافای اسلامی، خرافای مسیحی اینا رو کنار هم دیگه یا همه اینا گفتن آقا بردن بگید بعد اون مشخصه چه در آورده؟ دقیقاً یک کار علمی متدیک در آورده یه آیین شهودی که اختصاص ساعت و چرد آیه رسالو نداره. وقتی شما این شهود بوده بعد شما یا من از کجا یقین پیدا کنم متشید می کنم تجربه کنم در اون تجربه شما چی میگن؟ در اون تجربه میگن آه این آس اهلش تجربه کردن قبول نداری خود از
ادامه داره سوال جواب
نمیده.
سوال دو تا سوال سه تا سوال سه تا سوال آقا دست از شما
نه آشده تو فرمایی که من گفت من درست کنم که قابل چیز نیست مقام جمعال جمعی قابل چیز نیست، این که روایت نداره که من لاغل من روایت بسش برد نیستم بخونم، این که انسان نمیتونه در آن همه اول ما جمعی ما تو روایت داریم که احمد مثلا سیر میکردم، این معلوم که جمعال جمعی مطلق نداشتن ولی سیر معنی نمیدادیم، معراج معنی نمیدادیم، انقدرش مسلم از رو بود، ولی که هر دیگه کردن که فشار رو بدن میاد اینا میگن این از کجا ادعا میکنه؟
بیشتر نه،
اشکال
اینه که ما تقصیر پیدا میکنه به امام نمیفهم و عرض متوجه نمیشه
فکر کنم اون روایات ما داره میگه دیگه، این روایات داره میگه، حالا اهل عرفان که دارن تجربه میکنن، حالا شما تجربه نکنید، روایات ما که داره میگه ما دیگه زور که نمیتونیم روایات رو چیز معنی کنیم، درسته؟ روایات ما میگه عرض اعمال زمان داره
دیگه، یاران مقام
یسمعون
کلامی
یاران دون
سلام اینا
سلام
چی قبول داشت ما بین عارف رو اینجا حالا بس انحراف عارف فرمودن و بر بدن فشار میاد اولش که اگر امام مثلا در حیات دنیوی مثلا بدن دنیویشون باشن ممکنه بگیم اون فشار رو اینها هستش، اما وقتی که از بدن رها شده دیگه چیزه مادی نیست
واقعا بدتره
وقتی آزادتر میشه دیگه
نه بدتره
رها بشه
نه دقیقا برعکس از شما وقتی روایاتی که میگه همیشه امام حی لازم هستش میرن به خاطر اینکه وقتی از دنیا میره التفاتش با عالم دنیا کمتر میشه، باید حتما یه نفری باشه اینجا زنده باشه تعلق جسمانی و تدبیر بدن داشته باشه که او بشه مدبر این عالم و واسطه فکر، دقیقا برای شما که پیامبر اکرم تجربه داشتن همین بیشتر شما تو سلام به پیامبر اکرم میگین چی میگین؟ المهیمن علی ذلک کله الفاتح لما سبق الخاتم لما استقبل المهیمن علی ذلک کله
احاطهش بیشتره
احاطهش بیشتره ولی احاطهش چون از این دنیا رحلت کرده یعنی کوچ کرده به خاطر همین چی هستش توجه تفصیلش به عالم دنیا کم داره. لذا همه ادله ما
توجه با بدن یا با روح؟
توجه با روحه، ولی وقتی بدن هستش سبب میشه توجه به این نشه بیشتر بشه،
خودش بیشتر نبوده تا اتفاقاً وقتی بدن باشه مانع هست،
مانع اون بره، وقتی بدن نیست مانع از این بره، یعنی تا وقتی تو بدنه دوست داره بره، بعد از زندان داره بیرون، وقتی از زندان میره بیرون که ببینیم زندان ما محل نمون داره، کمتر محل نیست زندان، فقط این
مثلا
اینکه تفسیر اینجوریه میشه حالا این شما فهمید به همین عقلش جسارت هم ببینید مسلما ائمه بعد از رحلت اشراف بالقوه که دارن که اصلا شما هر جا عالم صدا بزنید امامون میشنون
اشراف
بالفعل هم دارن چی تمیزه اشراف بالفعل روایت ما میگه ندارن راستش
حالا چرا
کاپوژا نوشته در روایت اشراف بالفعل ندارن نه اصلا کاملا میگه اشراف بالفعل حتی داره امام زمان علیه السلام اشراف بالفعل تفسیری در زمانهای خاصه اصلا ائمه تاریخ دادن اون اشراف تفسیری دیگه
تفسیرش
اینه یه
تفسیری اینه
که
اصل عدم
هم دکتر اصل که عدم هم نه اینکه اصل جانه نمیشه
اصل عدم هم مثلا تحبوده که نیست
باشه
اصل عدم ثابت شده اصل
نیست
جانه شده آیا اصل جانه شده اون آمده ثابت کرده
اصل دیگه باید اصل
دیگه
باید اصل دیگه داشته
باشه نه هم دیگه اسبابشون
نداره نه نه بخواه پیامبر اسبابشون نداره اسبابشون
هم داره
خود از
ملائکه
جزء
میداره
استفاده میکنه
تو اینجا اسبابش باید باشه برای پیغمبر بالاخره پیغمبر که مراتب و اسباب هم دارن ولی چون اون عالم خیلی زیباتر و بهتر هستش
اسبابش میشه اون مسئولیه
یعنی ما نه کن
نور واحده ببینید
باز ما مقرم عیدات فراوانی داریم
ما
نور
واحد هستیم
همه
یک حقیقت هستیم ما
عیده شونات و انواع مثلا خب دقیقا نظر که فهمشون عرض حقیق برگرد یعنی عرض حقیقت نیست عرض که آقای میگن اونا میگن مقام باطن که یکیه مقام باطن ائمه نور واحد ولی این مقام باطنه که بخواد کش پیدا کنه امتداد پیدا کنه به عالم تب باید یک مصداقی تو عالم تب داشته باشه چرا؟ چون اون موجود وقتی از اینجا رحلت
مرازم و فعل نیست همش میتونه بالفعل باشه
تو تا حال مرزی خیلی خود شد نه اینکه بالفعل مطلق نیست اینکه روایت میگن که بالفعل مطلق نیست این میگه پیامبر اکرم همیشه توجه ندارن گاهی توجه میکنن ارواح انبیا همینطور ارواح ائمه همینطور بعد مثلا شب جمعه که مثلا به خصوص است نزول میکنن در یه جا در ایام دیگه هفته نزول میکنن در جاهای مختلف یعنی نوع تعلقشون به عوالم چیزی هست کم و زیاد میشه دائما بعد نسبت به بعضی التفات ندارن در یه تاریخ خاصی اعمال به خود پیامبر امام عرضه میشه از امام به پیامبر عرضه میشه توجه تفصیلی کاملا تبعض برداره ولی جدا از اون میگن اگر که امام علیه السلام به قول خودش میخواد سبب متصل بین الارض و السما باشه باید اون مراتب از اون بالا تا پایین پر بکنن وقتی بدن نداره نبودن بدن نقصی برای اون که نیستش که نقصی برای ماست ما بیچاره میشیم این وسط که این پایین هستیم قبوله اون که
نه
بره اون هم یقینا نه اون که اون مقام رو مثلا همیشه هست درسته
مثلا همون دیگه یعنی مرتبه هم از همون
حقیقت درسته قبوله فقط همون باید یک تنزل خاصی هم تو این عالم داشته باشه که برکاتش تو این عالم کاملا نازل بشه بدون که تو وقتی اینجا تنزل خاص نداشته باشه کاراش انجام نمیشه اگه امام علیه السلام بدن جسمانیشون اینجا نباشه کلا نسل انسانی منقرض میشه درسته با اینکه روح منبسط سر جاش هست درسته مقام ولایت
در واقع
میشه وجود حادث مرزم علیه
السلام
خب من رو الگو کنم اینه اینکه این نشون دهنده اینه که یعنی پس اگه این بدن اینجا نباشه یه حلقه اتصال بین بالا و پایین کم میشه. یعنی اون نه به خاطر ضعف بالایی، به خاطر ضعف ما که نمیتونیم از اون فیض رو بگیریم. استفاضه ما متوقف این است که حتما یه بدنی هم در اینجا باشه، امام حی باشه، که امام حی بتونه اون فیض از بالا و پایین رو منتقل بکنه. و از شدت قناعش به ماجد نمیشه. و هستی که لذا خدا به دل انسان کامل دارم کار انجام نمیده دیگه. انسان کامل سبب متصل به من ارده رستم.
توجه
تفصیلی به خدا خاطر این که مقام چیز داره. مقام به قول آقایان سرعیان فوق سرعیان داره. انسان کامل به قول اینا سرعیان داره، فوق سرعیان نداره. لذا میگن خدا هم مع کلش هی از بی کلش هست. ولی امام زو مراتب امام بالا پایین میره، سفر میکنه در عرباله. خدا که نفس داری باید سفر بکنه، که خدا بالفعل محضه. بعد بالاخره خالق، خالق مخلوق شما هر کارم بکنید انسان کامل تای تای آخرش هم بالاخره نفس داره.
اگر علت باشه که امام برای مراتب کنه که این از سبب باشه،
آخه امام علت نیستن دیگه. ببینید مقام
سبب یعنی علت دیگه.
نه سبب یعنی حلقه اتصال، حلقه اتصال مال کل مراتب از اون بالا کش به نام تو پایین،
بالاخره از بالا تا پایین سبب شما.
نه سبب که میگن آقا این دو تا تعبیر دارن، تعبیر دارن که میگن باطن امام سبب برای عالم، که مقام باطن امام مقام نورانیت، مقام وحدت این حرفا. یکی هستش که اون سبب بعد پله پله بعد امتداد پیدا کنه بس بشه تا این پایین.
بالاخره اول مخلوقات نوریه،
آن اون مقام نوریش اون سببه،
یه از بقیه موجوده از نور رسول الله. اینا میشه علت برای موجود.
درست مقام باطن علت
معلومه که از شونات وجود علت.
درست
پس بعد همش وقتی به خودش علم باشه میشه به همین وجود
اون مقام نوری همینجوریه.
درست پس بعد به همه مقام
تفصیلی خب بعد نفس ناطقه امام که اون نیستش، که نفس ناطقه هم یه حقیقتی که مراتب
شد امام و پیغمبر اگه نگاه کنیم میتواند تفصیلی
برای
موجودات داشته
باشه،
چون همه
موجودات
میشن
فعل امام. یعنی مقام باطن امام
حتما اینجوریه. مقام باطن اینا هست که مثلا اون قضاوت که میگن وقتی بخواهد امام همین توجهی که شما میفرمایید بله به همه چیز علم داره این معنا، ولی توجه باید بکنن که اون علم
تفصیلی
میاد وقتی بخواهیم اراده کنیم بدانیم میدانیم.
پس این علم تفصیلی بالفعل نیست، علم تفصیلی بالقوه است.
من خیلی حرف شما
چون میره در مجموعه تفصیل توضیح بده، چون یک از خطرم
توی بس
بایی مدیگه بسید بعد بشه امام چون دهاته داره خب بس که این داشته باشه یه میشه این مجموعه باری
مجموعه
این تفصیل ازش بده
ببخشید
نه کنید شما ببخشید یه سآل
هفته بعد میشهد هفته
میشهد حالا هفته بعد معلوم نیست شد درست همه هفته می چون میگم هفته هایی که هماندشی نیست بعد از نماز زور بذاریم که بهتر بیشتر میتونه شد
هفته
هایی که هماندشی نیست بعد از نماز زور
بذاریم میشه آخر نظرسنجی بکنید جمعه قطعا سه برابر چهار برابر میشه
کیفیت چه بده
یه هفتم که
همانچی
نبود که
شدی کارو کنم چون یک
مقدار
غیر
همه هم بگیم خب هفته بعد خب هفته بعد خب ریزش وارد نشده باشه و مستند بسید باشه 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 باشه
باشه باشه
ببخشید آقا یه خانم دیگه ای که نوشتن؟
آه.